سلام، شما شنونده دومین همایش فصل اول بازتاب با عنوان هوش، تبحر و دستاوردهای عالی هستید. این همایش در تاریخ سوم دی 1397 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سخنرانی دکتر آذرخش مکری، روانپزشک و عضو هیئت علمی این دانشگاه برگزار شده است. گروه آموزشی بازتاب برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه‌های مثل مهارت‌های لیدرشپ، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های رشد فردی می‌کنه. در مجموع این مهارت‌ها با عنوان مهارت‌های مورد نیاز آینده یا future skills شناخته میشن و به ما کمک میکنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق‌تر باشیم و به افراد تاثیرگذارتری تبدیل بشیم. امیدواریم از شنیدن این همایش لذت ببرید و اگه اون رو مفید دونستین با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی بازتاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس bustop.education مراجعه کنید.
عرض سلام دارم خدمت عزیزان و کمال تشکر رو دارم از حضورتون و امیدوارم امروز هم یک جلسه بتونم تا انتها در خدمتتون باشم و به نوعی براتون حداقل دستاوردی داشته باشه که در این مسیر آینده تحصیلی برای شما کمک کننده باشه. این یکی از اون حوزه‌هایی که من خیلی روش حساسیت دارم، چون سالهاست ذهنمو درگیر کرده و فکر میکنم برای دانشجویانی که تو این دانشگاه لااقل هستن، دانشجویان پزشکی، دانشجویان رشته های دیگه، اونایی که در این دانشگاه مادر که در ارزیابی ها هم معمولا اول میشه و افراد برتر کنکور میان، این مبحث رو به نوعی به بحث بذاریم که چجوری شما به اون بالا میرسید و از کجا معلوم میرسید، اگه نرسیدید ایراد چیه و اونایی که خیلی خوب درخشیدن اون بالا رسیدن بیشتر چه ویژگی هایی داشتند. سالیان سال این نه تنها فقط درگیر کرده مدیران، سیاستگزاران رو، حتی آدم های عادی هم به این فکر میکنن. یعنی یه سوالیه که هر ذهن خلاقی دوست داره فکر کنه، چی میشه یکی میدرخشه؟ مثلا اینا که نوبل میبرن چه جور آدم هایی هست؟ اینایی که به ریاست مثلا دانشگاه هاروارد میرسه این چی بوده؟ خوشش خیلی بالا بوده، پرادجی بوده، نمیدونم خیلی زحمت کشیده، شانس پارتیه، همه اینا میتونه باشه دیگه، بالاخره فامیلاش صاحب نفوذ بودن، این رسوندن اون بالا بهش نوبل دادن، چی بوده داستان؟ و فقط مسئله هایر اچیومنت توی رشته های آکادمیک نیست، تو غیر آکادمیک هم سواله. قهرمانای ورزشی، شطرنج بازای حرفه‌ای، هنرمندان، اونایی که اسکار میبرن، اینا کیان؟ آیا از 5-6 سالگی تو چهرهشون میدرخشه که این یه چیزی میشه؟ آیا اینی که مامانا میگن که من میدونستم این به یه جایی میرسه، این از کودکی واقعا یه نبوغی توش بود، درسته؟ و شما یه چیزایی هم که تو این مسیر آینده زندگی شما رو خیلی متاثر خواهد کرد، این پیامایی هم که هست مرتب میشنوید. انیشتن نمیدونم هوشش 180 بوده، فلانی میگن تو 5 سالگی 3 تا زبان بلد بوده، نمیدونم فلان کس میگن تو 7 سالگی تونسته دکترا بگیره. اینا یه جوری ذهن شما رو هم درگیر میکنه که خب اگه اونا اینجوری هستن پس ما با چیکار کنیم و چرا اون اونجوری ما نیستیم، نمیدونم کی خلاصه موفق میشه. سعی میکنم تو یه ساعت و خورده این رو در واقع به بحث بگذارم که این higher achievement، این چیزی که ما اینجا دستاوردهای عالی higher achievement، بعضی یه اسم دیگه گذاشتن روش greatness، بزرگی. آدم های great از کجا میاد؟ منطقه بذارید یه تمایز قائل بشیم. higher achievement و greatness در academic در امور اکادمیک و غیر اکادمیک. چون شما ممکنه به نوعی بگید که خب مثلا خیلی از این دیکتاتورها هم هایر اچیومنت بودن دیگه، مثلا از یه روستای پاشو اومده الان مثلا صدام حسین هم یه روستازاده خیلی فقیر بوده که به اون مقام رسیده. این آیا گریتنس، آیا هایر اچیومنت؟ آره به نوعی هایر اچیومنت هست، ولی هایر اچیومنت مورد علاقه شاید ماها نباشه. پس همزمان که داریم بحث می‌کنیم دستاورد عالی علمی و غیر علمی مد نظرمون هست، کیا اون بالا میرسن و میدرخشن. خب ببینیم این عوض می‌کنه الان. خب اینم در راستای همون بحثیه که اون هفته داشتیم، سواد رفتاری. گفتیم میخوایم یه ذره تو بیهیویرال ساینس شما آشنا بشید. تقریبا این مسئلهی که اینایی که به اون بالا میرسن از کجا رسیدن، اگه بخوایم مثلا بخت روزگار، فضل الهی رو بذاریم کنار، تقریبا از 300 سال پیش اشتغال ذهنی متفکران بود و شاید دو نفر خیلی تو این میان میدرخشن، ژان ژاک روسو، امانوئل کانت، و هر دو میبینید تقریبا از نظر زمانی تو یک حوزه‌اند. اینا باورشون بر این بود که ما یک چیزی داریم به نام نبوغ، ذاتیه، جینیس این لغت، و این در واقع فی‌البداهه است. آدمایی که کارهای مهم میکنند، کشف میکنند، صاحب هنر میشن، ثبت میشن، باشون به دنیا میاد، یک جینیس این بورن دارن و در واقع باش زاده میشه. حتی کانت افراطی تر میگه، میگه اگر شما نبوغ نداری میتونی ادای نابغه رو دراری، ولی آخر سر چیزی که تولید میکنی همه میفهمن فیکه و میفهمن تقلبیه. یعنی اون نقاش تو 5 سالگی 6 سالگی خطایی که میکشه اون خیلی خدادادیه، ذاتیه، و بعدن اگه شما بخوای هر چی زور میزنی تلاش میکنی به پای اون برسی، ممکنه به شبیه بشی، تقلیدشو دراری، ولی هیچ وقت مثل اون نمیشی. پس ما یه چیزی داریم، نبوغ و خلاقیت و فعالیت‌های هوشمند. و جالبه که این اشاره رو می‌کردن که این فعالیت‌ها زود هنگام هم هست، یعنی باید خیلی زود خودش رو نشون بده، مثل یک جرقه، مثل یک بارقه. و حتی همون زمان نطفه این تفکر هم بسته شد که اون نبوغ هرچی هست اگه زیاد بشه به جنون منجر میشه. یعنی تو همون 5-6 سالی که شما ماتماتیکس داری نقاشی میکشی، تو 18 سالی که 20 سالی یا گریتنس پیدا میکنی یا دیوانه میشی. پس دیوانه شدن هم روی دیگر این سکه بود. و حالا به دلایلی که نمیدونیم، شاید خالی از لطف نباشه دونستنش، روانپزشکای اعتقاد عجیبی داشتن که این با مسئله خودارضایی هم ارتباط داره. حالا این پای اون مسئله هم اونجا پیدا شد از زمان تیسو، که این یه جوری با رشد جنسی نارس هم مربوطه. هنوزم که هنوز خیلی از افرادی که مراجعه میکنن یه جوری میبینی یه ماتماتیکال جینیسه که یه پری اکیوپیشنی با مسائل جنسی و خودارضایی هم داره. حالا اینو بگذاریم. ولی تقریبا تو انتهای قرن 18 این مفاهیم شکل گرفت، نبوغ، کودکان نابغه، چایلد پرودیجی، خلاقیت، استعداد به معنی talent، exceptionality، همین میگن کودکان استثنایی، مدرسه استثنایی با اون دیده مثبتش، و gifted، اونایی که هدیه دارن، اونایی که به نوعی برجسته هستن. و میگفتن ببین یا شما gifted یا نیستی، و gifted رو میرفتن شناسایی میکردن. این یکی از شروعهای عصر روشنگری بود، عصر خرد بود. چون اگه قرار خرد عالی ترین افسر بشر باشه، عالی ترین پدیده بشر باشه، اونایی که اصل نکم خیلی باهوشن طبیعتاً اون بالا قرار میگیرن دیگه. یعنی فضل خداوند در واقع شامل حال اونا شده، به نوعی لطف خداوند شامل حال اونا شده. یک قرن بعد فرانسیس گالتون، شاید کسیه که بیش از همه راجع به این صحبت میکنه، و میگه اون نبوغی که کانت میگه، اون نبوغی که قرن 18 هم معتقد بودن، ارثیه، ذاتیه، نمیتونی کارش کنی، یا داری یا نداری، باش به دنیا میای و تو سنین پایین خودشو نشون میده، و خانوادگیه، برای همینه توی خانواده ها وجود داره. و یه مقدار شکست نفسی نمیکنه و میگه خب مثال خانواده خود ما، من هستم، داروین هست، چون میدونی اینا دوبار داروین پسر دایی پسر عمه بودن، و یه چند تا دیگه هم توشون بود، پدر بزرگشون شاعر برجسته بوده، چند تا فرد برجسته توی سیاست داشتن، ادیب داشتن، شاعر داشتن، میگه خاندان ما. و این قضیه اینیته، درونیه، یعنی شما نمیتونی کارش کنی. و این شواهد خانوادگی رو هم علم میکردن. اون زمان کسی که شاید شما بخواید در واقع اسمش رو بشناسید، آلفونس دوکاندول بود، که آلفونس دو کاندول میگه نه 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 نه، این خطای ذهن شماست، هیچ کدوم از اینا ذاتی نیست. اینی که تو خانواده ها میبینی و اینکه بستر خانواده شون خوبه دیگه، خانواده داروین همه کتاب میخوندن، از کودکی به این بچه یاد دادن یه جا بشینه مطالعه کنه. پس همچین فکر نکن، تو ذات شماست، توی اون ماده ارثی شماست، شما این رو اکتساب کردید. پس در واقع این مفهوم در واقع خانوادگی بودنش به نوعی اکتسابیه. از همون زمان یعنی قرن 19 هم این جنگ و مشاجره شروع شد. شما که به اینجا رسیدید، های اچیومنت دارید، لااقل تا اینجاش تونستید به دانشگاه تهران راه پیدا کنید یا دانشگاه خوب، این تو ژنتونه، تو ذاتتون بوده، یا اینه که یه محیط خیلی خوب داشتید و در واقع شما رو هل داده. سراسر قرن 19 هم این بحث بود. اصلا یک سوال کنم، اینجا کیا دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران هستند؟ بله، تقریبا حالا ما بحث خواهیم کرد، از نظر آماری قطعا شما در 1% تاپ اچیومنت هستید، بیشک درصدی از شما در 1/10000 خواهید بود. حالا خواهیم دید که مثلا 1/10000 یعنی تو هر 10000 نفر یه نفر با توانایی ذهنی شما پیدا میشه که بتونه تا اینجا به این امتحان برسه. ببینیم که اینا از کجا میاد. سالهای بعد اینا اومدن اینو اندازه‌گیری کنن، اون نبوغ رو، به مفهوم IQ رسیدند و در واقع یک اشتغال ذهنی عجیبی بین روانشناسان، روانپزشکان قضیه شکل گرفت با گیفتدنس و مسئله IQ. آلفرد بینه تست ابدا کرد. تو این تست اومده بودن سوالای متعددی میکردن، از سوالات حافظه، جمع و تفریق، چرخوندن اشکال در فضا، اطلاعات عمومی، سریع خواندن متون و حتی یه چیزایی که اصلا امروزه دیگه تو تستای هوش نیست، مثلا دوتا وزنه‌ای رو که خیلی با هم تفاوت کم داشتن بدن دست افراد بگن بگو کدومش سنگین تره. میحس میکردن اینا خیلی سنسیتیون، اینا خیلی حساسن، صداهای خیلی کمو میتونن از هم جدا کنن. چند تا نوت پیانو میزدن، اگه گفتی این کدوم بود، حالا بگو ببینم این شبیه این بود یا نه. و این بیزنسی شد 100 ساله. اسپیرمن معروف، شما با آمار ای آشنا، این فرد آشنا خواهید شد، یا فردی مثل ریموند کاتل. اینا افرادی بودن تمام عمرشون رو صرف اندازه‌گیری این مفهوم IQ کردند. همزمان یه یافته‌های دیگه‌ای هم پیدا شد، مثلا همون چیزی که فرانسیس گالتون میگفت در مورد برنده های نوبل دیدن. دیدن آره واقعا از نظر آماری نوبل گرفتن خیلی نادره، ولی تو همون اندک افرادی که تو 50-60 سالی که اینا مطالعه کرده بودن نوبل گرفته بودن، دیده بودن خانوادگی توشون زیاده. مثلا یکی که شما در دوره پزشکی با او زیاد آشنا خواهید شد، آرتور کورنبرگ و فرزند او هست راجر کورنبرگ. یکیش DNA پلیمراز رو کشف کرده، اون یکی RNA پلیمراز رو کشف کرده و هر دو نوبل بردن. یعنی این خیلی خانواده، یعنی با هم بیزنس خانوادگی بوده، اینا باید پلیمراز کشف میکردن و این در واقع هر دوشون نوبل میگردن، یکیشون تو سال 1959، یکی دیگه تو سال 2006. این هم پدر و پسر هست که سال بعد پدر میمیره بعد از اینکه پسرش نوبل میگیره. یعنی میشه گفت واقعا سعادتمند مرده، یعنی دیده پسرش هم نوبل گرفته، گفته خب تو هم تهیه این RNA رو در آوردی، من DNA رو در آوردم، تو RNA رو در آوردی. این کورنبرگ ها. یا تو کل نوبلیا 6 تا پدر و پسر داریم. یه دونشون هست به نام براکس که همزمان توی تاریخ بردن 1915 راجع به پدیده اسکاترینگ اشعه ایکس. یه مادر و دختر داریم که حتما میدونید کیه دیگه، ماری کوری و ایرن کوری، که اینا به فاصله بردند. یه مورد داریم دو تا برادرن، نیکو تینبرگر و یان تینبرگر. یه دونه دایی و خواهرزاده هم داریم که اینا اون هندیان رامان و چاندرشکار، اینا دایی خواهرزاده هم نوبل بردند. اینا رو علم میکردم، گفتم ببین اصلا تو ذات یه عده هست. یا اون خاندان سباستین باخ، تقریبا 30-40 تا موسیقیدان توش بوده که این یوهان سباستیان مثلا معروف ترینش بوده، ولی هر کی میگه یه آهنگی ساخته بوده، اینا هم قاطی میشن با هم. یعنی اصلا میگفت خب ببین دیگه از این بالاتر این ژنتیکیه، این ارثیه، و شما دیگه چرا اینو داری انکار میکنی؟ یه عده واقعا خداوند اون بارقه، اون نور الهی رو بهشون تابونده، اینا به دنیا میان همینجور ساخته شدن که خلاقیت داشته باشن، بقیه مردم هم یه ذره تماشاچیان. حتی اون موقع یه بحثی پیش گرفت که گفت خیلی خب، اینا که IQشون بالاست، تستای خوب دارن، ما بیایم اینا رو دنبال کنیم. اینا به ترمایت ها معروف شدن. ترمایت شما میدونید در زبان انگلیسی یعنی موریانه، ولی این هیچ جنبه تحقیرآمیزی نداره. این از اسم لوئیس ترمان میاد. لوئیس ترمان روانشناس بزرگی بود که 1000 نفر و بعدن 1500 نفر از 1% اول جامعه رو فالو کرد. خیلی از شما اینجا از ذره آماری 1% اولی از ذره نمره‌ای که میارید و بعد ببینه که اینا چی توشون در میاد، چون اون زمان هنوز مطمئن نبودن که نبوغ آقاعت به خیر میشه. مثلا یه تعداد روان پزشکان معتقد بودن نبوغ آخرش به جنون منجر میشه، آخرش دیوونه میشه، اینا خودشونو میکشن و خودکشی هم توشون بالاتره. لوئیس ترمان کار رو بررسی کرد و کتابی نوشت، در واقع اسمش هست Genetic Studies of Genius. دو جلد داره، Volume 1 Volume 2. Volume 1 اش نوشته Mental and Physical Traits of 1000 Gifted Children، صفات روانی و فیزیکی 1000 کودک نابغه، 1% اول. اون زمان هنوزم راجب چهره هم چیز داشتن، میگفتن نه تنها باهوشه، چهرهش هم خوشگله. یعنی وقتی نگاه میکردن میگفتن یه چشای خوشگلی داره، دماغ خوشگلی داره، اصلا کج و کله نیست، خیلی قشنگ حرف میزنه، یعنی همه چیش یه قشنگ بوده. این میشه جلد اول کتابش و این افراد رو صفاتشون رو مینویسه و فالو میکنه. همینجا خواهش میکنم دقت کنید، یه ساعت رو دل به قضیه بدین، به زندگیتون برمیگرده. خیلیاتون یه جور مستاق اینین، ولی بعداً خواهید دید سرنوشتتون چقدر با بعضی لغات و بعضی خطاها جابجا میشه. من بهتون قول میدم که این جملات من اگه تو ذهنتون بمونه سالهای بعد برای زندگیتون را چراغ راه خواهد بود. این یه جلد دوم داشت، The Early Mental Traits of 300 Geniuses، صفات اولیه روانی 300 نابغه، نوشته یه کاترین کاکس، دستیارش بود، دستیار لوئیس ترمان، کاترین کاکس مایلز. الان شما اسم لوئیس ترمان رو بگی تقریبا خیلی ها شنیدن، دانشجوی روانشناسی حتما اسم لوئیس ترمان رو شنیدن، ترمایتا رو شنیدن، مطالعه رو دیدن و این چندین سال اینا رو فالو کرد، ولی کمتر کسی هست نام کاترین کاکس مایلز رو شنیده باشه، با اینی که دستیارش بود و جلد دوم کتاب رو اون نوشته بود. کاترین کاکس مایلز شاید چون بایست علیه زنان بود دیگه، متوجه خانم ها چی کشف میکنه با اینه میشه نوشته، ولی نکته ای که کشف کرده بود این بود که غفلت شد که کودکان نابغه بیش از اونی که باهوش باشن به شدت پرکارند. یعنی اون 300 تا دیده بود که اینا از کودکی از نوجوانی کتاب میخوندن، هی نمیدونم این ور میرفتن کنجکاو بودن، تو همه چی سرک میکشیدن، اصلا یه ذهن کاملا فعال و درگیر شونده داشتن. ولی اون زمان یافته‌های این تحت تأثیر ترمان قرار گرفت. لوئیس ترمان چیا بود یافته‌هاش؟ که مثلا این بچه‌ها ببین چقدر خوب میتونن تو ذهنشون اعدادو جمع بزنن، چقدر خوب میتونن یه مکعبو بچرخونن و نابغه‌ها اونا هستند. و چیزی که در آورد اینه که آره نابغه‌ها رو فالو کنی اولا خودکشی توشون کمه، بیماری روانپزشکی توشون کمه و اکثرا به جاهای خیلی بالا میرسن. یعنی هوش شما در 6 سالگی پیش بینی میکنه دستاورد شما رو در سنین بسیار بالا. ممکنه شما بگی ای دیگه داری بدیهیات میگی سخنرانی میکنی، ولی اون زمان این دقیق نمیدونستن و بعضی از شما هم هنوز دقیق نمیدونه کدوم المان هوشه که به اونجا میرسونه. مثلا اونایی که میگن یه شعر رو میخونی فوری حفظ میشه، اون تقریبا شما رو به جایی نمیرسونه. برای همینه اونایی که مثلا میگن میتونه 5 تا دیوان حفظ کنه با یه دور خوندن یه متن حفظ میشه، تقریبا تو فالوآپ به جایی نمیرسن. در صورتی که بعضی از شما ممکنه فکر کنی به جایی میرسن، نه تقریبا به اوریج میرسن. اونایی که فوتوگرافیک مموری دارن، پس اون کودکایی که میبینی تو سن کم میتونه خیلی قشنگ شعر بخونه، حدیث حفظ میکنه، آیه حفظ میکنه، لزوماً به جایی نمیرسه. اون فقط یه بخشی از تواناییش بالاست و عملاً نخواهد جای رسید. یه چیز دیگه بود که لوئیس ترمان و کاترین کاکس مایلز متوجه اون شدن. من به این بر میگردم. مثلا این بسیاری از اون افراد 300 نابغه و برجسته آمریکایی بود. یه چیزو نگاه کنید. چقدر تولدشون به هم نزدیکه. یعنی این فکرم پیدا کردن که نابغه ها به صورت موج میان، اکثرا متولد یه دهه این. حالا شاید یکی هم تو ایران هم اینو بررسی کنه، مثلا اونایی که خیلی گریت میشن، ساختمون به اسمشونه، نمیدونم آفیس به اسمشونه، توی موج خاصی از همین دانشگاه فارغ التحصیل شدن. یه دوره هم واقعا فارغ التحصیل هیچی نشدن، یعنی شما نگاه میکنی برابوته و هیچ گریتنسی نیست. اینو لوئیس ترمان و کاترین کاکس مایلز متوجه شده بود که چرا نبوغ به صورت موج میاد و میره. حالا این هم تو ذهنتون نگه دارید. قدم بعدی، این نابغه ها، اینایی که خیلی برجسته هن، این چیه؟ تواناییشون چیه؟ حسابشون قویه، ریاضیاتشون قویه، تو ذهنشون خوب معادله جمع میزنند. با کمال تعجب میدن نه اونا نیست، یه 30-40 سال اینا دنبال کردن ببینن مثلا هوش بالا اینا که نابغه میشن چه چیزایی رو خوب بلدند. چند تا کاندیدا پیدا شد، مثلا یکیش اینه، دیده بودن جینیوس ها اسپیشیال روتیشن تاسک خوبی دارند. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن میگن این با کدوم یکی از اینا میخونه اگه اینا 90 درجه بچرخونه. برای همینم هم هست که اینا جزء تست های هوش خیلی پرطرفدار چرخش فضایی اجسام معتقد بودن این زاده هوشه. این یکی شاید به نظر شما خیلی احمقانه بیاد، ولی معتقد بودن یکی از ابر کاندیداست. میگفتن خط آبو تو این رسم کن. این شما میدونید که اینو کجش میکنی باید خط صاف رسم کنی دیگه. منتها خب اینا کنار هم نباشه که بتونه خط کش بذاره. هر دفعه میذاشتن. و در واقع اینکه بتونه لول کنه خط آب رو، دیده بودن هر چی اینو بهتر لولش کنی با افق به جای اینکه با این در واقع همسانش کنی هوش بالاتری داری. یا راد اند فریم تست اینه. میگفتن میله رو موازی این بکش یا اینه که عمود بذار صرف نظر از کادر. و دیده بودن اونایی که میتونن صرف نظر از کادر یعنی این یا صرف نظر از بطری مستقل از محیط خط صاف یا عمود رو رسم کنن باهوش‌ترن. و این تئوری شکل گرفت که آره خلاقا اینان دیگه، محیط رو میتونن بذارن کنار و واقعیت رو ببینن، تحت تأثیر محیط نیستند. اینی که این دیوار کجه مهم نیست، من اصلا دیوار رو نمیبینم، من خط افق رو میبینم. و این به تنهایی معتقد بودن خیلی تو نبوغ مهمه. و البته یه خبر بدم برای خانم ها اینه که خانم ها همیشه بدتر از آقایون تو این نمره می آوردن. بهم گفتن اینه خب برای همین نبوغش تو مردانه است که خانم نمیتونه تحت تاثیر قرار میگیره، شیشه رو میبینه میخواد با اون هماهنگ کنه، در صورتی که قابا رو معمولا خانم ها صاف میکنن، نمیدونم، ولی با این وجود این پدیده بود. حتی دستگاهش هم میساختن، شما تو این دستگاه میشینی میگن که خیلی خوب اینو اینقدر بچرخون تا اون عمود بشه اون خط وسط. این دستگاهایی که اون زمان ساخته بودن تیلتینگ روم تو اتاق، مثلا اینقدر صندلی تو کج کن تا خط افق قرار بگیری. یا مثلا آزمون های دیگه‌ای که تو هوش بود اینا بود، اینا رو کاتگورایز کن، مثلا از سادهش به بچه 3 ساله میگن اینا که یه شکلن کنار هم بذار، این میشد کاتگوریزیشن. یا یه ذره بزرگتر این اشیا رو کاتگورایز کن، مثلا میفهمید میوه ها باید با هم باشه، ساعت ها با هم باشن، حیوانات با هم و وسایل موسیقی با هم. یا matching familiar figure tests، مثلا اینو نشون میدادن میگفتن این شبیه کدومه، سری بگو این کدومی که از ایناست. هنوزم که هنوزه اینا رو شما مثلا میبینید تو تلگرام و اینا میاد و روش مینویسن آزمونی که هوش شما رو پیش بینی میکنه، اگه گفتی فرق این مثلا با اینا چیه، بعد یکی بینی یکی داره اینا رو تناظر میکنه، یکی سری نگاه میکنه با اینه، این با اون هست. و از این تستا درست میکردن. پس در واقع matching test، matching familiar figure test، این مثلا کدوم یک از این پایینی هست یا این برگه کدوم یک از این هست. و معتقد بودن اینها خیلی خوب هوش رو پیش بینی میکنه. یا یه عامل دیگه embedded figure test، مثلا تو این چند تا مثلث هست، چند تا در واقع شما متوازی الاضلاع تو این میبینی، چند تا مثلث این تو میبینی، مثلث های اینو بشمار. و اونایی که میتونستن سریعتر و دقیقتر بگن حس میکردن باهوشترند. خلاصه 50-60 سال با این مفهوم هوش که المان هوش کدومه ور رفتند تا اینی که به یه چیزی رسیدند که در ماه قبل من تو اون سخنرانی بهش اشاره کردم، اونم جی فاکتور. آیا ما یک جنرال فاکتور هوش داریم که بگی اینه هوش؟ و هرچی بررسی کردن دیدن نه، به نظر میاد ما خیلی جی فاکتور هوش نداریم. یعنی اونی که قاب خوب میچرخونه، عدد رو ممکنه خوب کم نمیکنه، وزن اشیا رو خوب متوجه نمیشه، یا اصوات رو از هم نمیتونه تمایز بده. یعنی تلاش علم برای پیدا کردن یک جی فاکتور قدر، حالا نه جی فاکتور سطح پایین، یه جی فاکتور قدر شکست خورد. و اینجوری گفته میشه، میگن بالاترین این تست ها ضریب همبستگیشون با اون پکیج IQ تقریبا 0.15، یعنی آرش 0.15. میدونید اگه 0 باشه یعنی هیچ ارتباطی نداره، 1 باشه یعنی 100% اونو پیش بینی میکنه. پس آر 0.15 بالاترین بریری است که تست های هوش تونستن برسن. برای همین اینجوری گفته شد که به نظر میاد ما جی فاکتور هوش نداریم. پس اون عنصر مشترکی که ماه قبل گفتم در مورد شخصیت رفتار هست، در مورد هوش هم وجود نداشت. خلاصه نشستن هوش رو در آوردن، گفتن خب از یه جین کامپوننت ضعیف داریم، همچین اجزایی داریم، حالا نمیخوایم به این بپردازیم، شما سایکومتری نمیخوای یاد بگیری، روانشناسی تستینگ نمیخوای، قدرت نوشتن، قدرت حافظه، قدرت خوندن، قدرت تکرار کردن اعداد، به یاد آوردن اعداد، تمایز شنوایی، تمایز بینایی و غیره، اینا انواع مدالیته ها هست که اینا کل اینا رو ما میگیم هوش و تو تست های آی کیو اندازه گیری میشه. حالا جای هیجان انگیزش الان به شما میرسه، اونم اون چیزیه که شما ازش رد شدید، کنکور. همینجور که رفتن جلو یک کشف جالب کردن، SAT Scholastic Assessment Test SAT، بکنم خیلیاتون اسمشو شنیدین، به خصوص اونایی که یه جور علاقه دارن برن مهاجرت کنن، برن دانشگاه خارج دست کنن، این نمره SAT چند شده؟ ACT American College Test، GRE Graduate Record Examination، Law School Admission Test LSAT، Graduate Management Admission Test GMAT. اینا دیدن همبستگی نسبتاً معقولی با تستای هوش داره، پس بی خودی زور نزنیم از افراد تست هوش بگیریم، نمره SAT شون یا نمره کنکور شما همبستگی خوبی با تستای هوش داره. حالا اگه اونا دارن یه چیزو اشتباه اندازه میگیرن اون حرف جداییست، ولی بی خودی نمیخواد به شما بری بطری پیچیده تست نمیدونم این تار موسیقی رو از هم جدا کن، این شعر رو از کن، میگن نمره SAT چنده. و جالب اینه که نمره SAT اون بخش ریاضیاتش بیشتر همبستگی داره. SAT Mathematics، اول SAT Mathematics، دوم SAT کلامی. پس با این قرینه میتوان اینجور فرض کرد که شماها چون نمره کنکور بالاتری دارید، اگر تست های هوش متعارف هم میدادید نمره بالاتر میآوردید، و اگه شما تو 1% اول کنکور هستی احتمالاً تو 1% اول هوش با تستای متعارف جامعه هم خواهید بود. پس یه جور به خودتون ببالید، میتونید الان یه ذره مثلا خودتون رو باد کنید، این حسو داشته باشید که دیدی ما 1% اولیم، برای اینکه مثلا 100,000 نفر امتحان دادن ما جزء 1,000 نفر اول شدیم، تازه خیلی بیشتر، بعضیاتون میگم 1 در 10,000 اولید. خب پس الان تقریبا نمره SAT Mathematics و قسمت دوم SAT Verbal یعنی کلامی رو معادل IQ توی مطالعات فرض میکنن. تو جامعه آمریکا میانگین SAT برای دیپلوم ها 493، 1% اولش بالای 700 میارن و بالاتر نمره که شما میتونی بیاری بالای 800، بالاتر نمیتونی بیاری. SAT وی هم تقریبا همینه، Verbal. پس جمع این دوتا 1% اول یه چیزی حدود 14,000 1400 تا 1500 میشه، درسته؟ این خیلی واضحه. حالا مطالعات بعدی میخواد چیو بگه؟ دستاورد عالی، هوش و تبحر. یه ذره برای که بخوام ذهنتون رو بیشتر درگیر کنم، 1% بچه‌های 13 ساله قد دیپلم‌ها نمره میارن، نمره خیلی بالاییه، و 1 در 10,000شون بالای 700 میارن، یعنی 13 سالشه معادل 1%، یعنی مثل شما کنکور بده تو 13 سالگی قدر شما نمره میاره که 1% اول. به اینا میگن scary smart، باهوش های ترسناک. اینا دیگه همون یارو معمولا نشون میدن یارو انگکی داره، مثلا موهاش داره محاسبات عجیب غریب داره میکنه، هک میکنه، نمیدونم چی میکنه، اصلا درس هم نمیخونه این نمره میاره، اینا اونا هستند. حالا سوال اینه، خب بیایم اینا رو فالو کنیم ببینیم اینا با کجا میرسن، یه جور میتونیم قرینه سازی کنیم که شما به کجا میرسید. بعضی از شما هم اسکری اسمارت خواهید بود، حتما هستید، چون که قطعا وقتی 1% اینجا هست 1% از شما 1 در 1,000 اول و 1% 1 در 10,000 اولن، یعنی تو 13 سالگی هم نمره میداد امتحان میداد همین مقدار ریاضی رو میزد و قبول میشد. اومدن یه چیز دیدن، اولا لیستی از دانشگاه‌های آمریکا رو نگاه کنید، این 28 دانشگاهیه که 1% دانشجویان آمریکا اونجا، یعنی 1% برتر آمریکا میره اینجا، این دانشگاه است. بالاترین نمره رو کالتک داره، کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی، بعد هاروی ماد کالج داره، پرینستون داره، ییل داره، هاروارد داره، MIT داره، یونیورسیتی شیکاگو داره، کلمبیا داره، اینا. اینو ببین نمره جمع SAT math و V خواندنشونه 1500، یعنی تقریبا هر کدوم 750 آوردی، اینجا که میرسه 1400 یعنی نفری 700 آوردی و دیگه پایین 700 تو اینا نیست، یعنی اگر شما SAT 1% زیر نمره رو بیاری دیگه تو اینا نمیتونی بری، دیگه وارد اینا نمیتونی بشی. اینم معادلش در حقوق، رشته حقوق و بیزنس. حالا مطالعاتی که شد اینو نگاه کنید، این قسمت ترسناکشه. پس 1% اول جامعه میرن این تو، بالای 700 تو اس تیم میارن، ببینیم چی میشند. یه بررسی کردند از مدیران فورچن 500، سی ای او میدونید یعنی مدیر عامل اون کارخونه ها، و فورچن 500 بالاترین کارخونه های آمریکاست. پس 500 مدیر عامل بالاترین کارخونه های آمریکا، فدرال جاج، قضات فدرال، اینا دیگه عالی ترین سمتاییه که تو آمریکا شما میتونی گیرت بیاد. بیلیونرز، اونایی که بارای 1 میلیارد دلار ثروت دارند. سناتورها و نماینده های مجلس. دیگه از در جامعه آمریکا هایست اچیورا اینا هستند. چیزی که تو اینا در آوردن این بود. ببینید نزدیک 40% مدیران شرکت های عالی، فدرال جاج، میلیاردرها و سناتورها از اون 28 دانشگاه بودند. یعنی 1% اول از نظر هوشی 40% پست‌های کلیدی جهان رو لااقل تو آمریکا رو اشغال میکنه. چقدر همبستگی بالا از یافته لوئیس ترمان خیلی قوی تره. مثلا کوانتیتیت میکنه. یعنی اگر شما مثلا 1% اول باشید، 40% سمت‌ها اگر خوب توضیح بشه، درست توضیح بشه، باید به شما برسه. 40% کرسی‌های مجلس و فدرال و اینا. پس خیلی از شماها وزرا، نماینده‌های مجلس و رئیس جمهورای آینده خواهید بود. بعد منو دیدین یادتون باشه اسم من هست آذرخش مکری، بعدن کارم گیر کرد، زنده بودم برام لطفاً انجام بدید. یعنی خودتون رو نگیرید میگم من یادم نیست کی بودی اینو. و این یکی جالبه. الیت اسکول همون 1%یان. این سیاهای 1%یاست. ببینین توی میلیاردرهای آمریکایی 40% خورده‌ای درصدشون اون دانشگاه‌های 1% رفتن. یعنی SAT بالای 700 داشتن. پس فکر نکنید در به تخت خورده اینا میلیاردر شدن. گفتن از این شاهد بهتر باید IQ 1% اول باشه به جایی برسید. 40% اینایی که میلیاردر شدند، 40% اینایی که سلف مید بیلیونر هستند، اینا نان سلف میدن، ارسی بوده براشون. این میلیاردرهای مرد، میلیاردرهای خانوم، اون مردهایی که در واقع توی مجله تایم به عنوان قوی ترین مردان آمریکا، نه فیزیکی ها، نظر صاحب منصب میگن، US powerful males، نگاه کنید حدود 80%شون جزء 1% اول بودن. یعنی میگه او چه جامعه نخبه گراییه، یعنی جزء 1% اول نباشه تقریبا ول معطلی سمت همچین دندونگیری هایر اچیومنت جدی گیرت نمیاد. و اونایی که تو داووس، اون اجلاس معروف داووس هست شرکت میکنن، ببین چقدر این مشکی ها اونایی ان که اون دانشگاه های الیت رو رفتن، این خاکستری ها اونایی ان که بالاخره دانشگاه رفتن، اینا کالج رفتن، و اینا اونایی ان که های اسکول ان دیپلمن. یعنی شما با کمال تعجب ببینید تو میلیاردرهای آمریکایی فقط 10%شون دیپلمن، بقیه شون تحصیلات عالی دارند، و حدود 40 یا 50%شون جزء اون 1% اول بودند. پس این نشون میده یه جوری این جمله اینجاست، نخبه های IQ دارن دنیا رو کنترل میکنند. و این تو حوزه های دیگه هم هست. حتی میلیاردرها رو اومدن بر اساس سکتور نگاه کردند. اونایی که تو اینوستمنت، سرمایه گذاری و تکنولوژی هستند خیلی بیشتر، تا 80%شون از اون 28 دانشگاه درس خوندن. اونایی که تو بیزنس هن، ریال استیت هن، بساز بفروش هن، تو سرویس هن، دیگه پایین ترینشون توی فشن، مد و خوراکیجات. چه حد زدی؟ حالا خیلی شاید توش نخواسته مثلا تجارت میوه رو گرفته دست، ولی اونی که تجارت کامپیوتر رو دست گرفته 80%شون SAT بالای 700 داشتند و الان اون دانشگاه نمیتونستن برن. پس یه جوری نگاه میکنی داستان همچین هم نیست که اینجوری به ذهن میاد هرچی آدم مثلا خنگه داره به قدرت میرسه اون این ترامپ رو نگاه کنی مثلا چی. نه، اینا خیلی هاشون واقعا بریلینت های حوزه خودشون بودن. و وقتی این اومدن برای کشورهای دیگه بررسی کردن، اونایی که اجلاس داووس شرکت کردند، مال کشورهای دیگه، بازم همین الگو رو شما توش میبینی. حتی عربستان، حالا این ممکنه بگی پول داده رفته اون دانشگاه تاپ، ولی باز 50-60%شون جزء 1% اول دانشگاهی بودند. یعنی یه جوری مثل که پات میفته تو دانشگاهی که 1% اوله، اجلاس داووس هم ممکنه بری، سرمایه‌دار هم بشی، میلیاردر هم بشی. و افرادی که اینو بررسی می‌کردن گفتن خب دیگه از این بهتر خوش به قضیه خوشه دیگه. حتی این فکر کنم یه ذره خسته میشین ریزه، بذارید مثلا اینو نگاه کنید که یا همین که میزان اونایی که دکترا میگیرن دیدن اون 1% اول 24%شون تا دکترا میرن از در هوشی و 87% حداقل لیسانس رو میشن، در صورتی که جامعه آمریکا 1% دکترا میگیرن و 20% لیسانس میشن. پس ببینیم نشون میده که یافته شما چقدر بالاتره. حتی وقتی میره اون بالای 1% تازه خود 1% رو میای چهار تیکش میکنی، اونی که جزء 1/4 1% اوله 2 برابر اونی که جزء 1/4 تحتانی 1% اوله امکانش هست که دکترا بگیره. و این اسلاید آخر از این قسمت، میریم قسمت بعد. اینو نگاه کنید، اون داستان نمره 13 سالگی یادتونه؟ 13 سالگی SAT گفتیم شما 1 در 10,000 بالای 700 میارن، اون اسکری اسمارت ها، در مقابل بالای 400 خورده ای که مال دیپلم بود 1% میارن. اینو که نگاه میکنید میزان دکترا گرفتنشونه، یعنی اگر شما 1 در 10,000 جامعه باشی 35%تون دکترا میگیره توی رشته های STEM، نه رشته های تازه، یعنی Science, Technology, Engineering and Mathematics، چون معتقدن اونا دیگه خیلی سخته توش PhD بگیری، یعنی 35% اینا PhD توی این حوزه میگیرن، در صورتی که این تو جامعه معمولی آماری 0.1%، این 350 برابر اینا به PhD اون بالا میرسن، امکان داشتن مقاله و چیزهای دیگه. ولی همینجا شما یه چیز دیگر هم دقت کن، اگه شما 1 در 10,000 هوش جامعه باشی 35% PhD میشی، هنوز 65% ممکنه حتی دانشگاه رو در بخورم نری، یعنی فیل بشی. اینو باید چیکار کنیم؟ یا این از کجا میاد؟ اینم یافته قشنگیه که خیلی‌ها میگن آره باید واقعا ابتدای کودکی باشه. این میزان نمره ایست که شما در زبان میاری و این تو مهاجران آمریکاست. این سالیه که به آمریکا مهاجرت کردن نظر سنی. ببین شما اگه بعد 7 سالگی به آمریکا مهاجرت کنی، مثلا 8 تا 10 سالگی، هیچ وقت نمیتونی یه نمره معادل نیتیو توی زبان بیاری. پس خیلی اینو میگن ببین این نشون میده که 7 سال اول زندگی و ژنتیک فوق العاده مهمه. 7 سال اول رو نداشته باشی نمیتونی به اون تاپ برسی. مثلا اون خانواده ای که ببین تو 20 سالگی مهاجرت کرده رفته آمریکا، نمرش 210، در صورتی که نیتیوه 270. ببین هر چقدر تلاش میکنه اینو نمیتونه جبران کنه. اینم باز شواهدی بود که اشاره میکنن بیشتر این قضايا ذاتیست، با شما به دنیا میاد و شما رو تا اون بالا میکشونه، همون 1% اول، توانایی هوش و ماتماتیکس. اما اینجا تازه بحث داره جذاب میشه و پیچیده. شما احتمالاً اگه آمریکان بودید SAT بالای 700 می آوردید، 1% اول، و تقریباً معادلات مثل اون رو دنبال می کردید. اما دیدید که خیلی از اونها هم نتونستن اون بالا برسن. و در این حال وقتی نگاه هم کردی یه چیز جالب می بینی که میزان اونایی که مقاله دارند خیلی کمتره. شما با IQ که 1 در 10,000 اول جامعه است، 15%شون فقط مقاله‌ای به درد بخور توی STEM دارن، یعنی 85%شون نتونستن. چرا؟ و در مقابل اونایی که تونستند از کجا اومدند؟ اینجا بحث دوم ما شروع میشه. زور زدند، خیلی ساده. بعد از حدود 100 سال تسلط بلا منازع نبوغ و توانایی ذاتی، روانشناسا دنبال این رفتند، افرادی مثل آندرس اریکسون، که میگن اون چیزی که شما رو اون بالا میرسونه، تا اینجا اومدیم خوبه، ولی بالاتر از این شما رو میبره تلاشتونه. و اون تلاش تقریبا 10,000 ساعت کار مفیده، یعنی عنصر هوش خیلی سریع برای شما مستهلک میشه و شما رو به جای دیگه نمیذاره برید. حالا خواهیم گفت که کجا به ضررتون تموم میشه. یعنی این جلسه رو من عمدن انتخاب کردم، شماهایی که احتمالاً 1% اولید، این 1% ممکنه به ضررتون تموم بشه. 20 سال بعد میاید با حس سرخوردگی، حس فیلیر، حس ناکامی و افسردگی که چرا من اینجوری شدم، چرا نتونستم برم بالا، چرا کند شدم، چرا انگیزم رفت. این رو معماش رو خواهم گفت که چه اتفاقی نباید براتون بیفته. محققینی مثل آندرس اریکسون اومدن بررسی کردن، دیدن توی جراحا، موسیقیدانا، حتی آدمایی که میرقصن، کوریوگرافرها، 10,000 ساعت کار مفید لازمه که به اون 1% بالا برسیم. و اسم این رو گذاشتن deliberate practice. اینم بهتون میگم لغت practice نیستا، deliberate practice. اینو من شاید بعداً بیشتر توضیح بدم، یعنی تمرینی که بسیار آمدانه است. و میگن یه آدم در روز بالای 2 تا 3 ساعت نمیتونه deliberate practice کنه، یعنی اینکه هدفمند مطالعه کنه، هدفمند تمرین کنه که الگوش خوب بشه. پس 10 ساعت نشستی دنگ 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 داری پیانو میزنی حساب نیست، باید بزنی، دقت کنی، نمره بگیری، دوباره بری جلو. یعنی تمرین هدفمند بکنی. و مثلا توی شطرنج بازا اومدن دیدن خیلی جالبه، اون شطرنج بازای تاپ همه فکر میکردن خیلی باهوشن، و هنوزم که هنوز شما این رو تو بین عوام و ناس میبینی که یارو خیلی شطرنجش خوبه، خیلی باهوشه، ولی با کمال تعجب دیدن بیشتر سهم اینی که شما یک شطرنج باز تاپ میتونی بشی تلاشته. یعنی بالای 10,000 ساعت، این ساعتیه که طرف شطرنج بازی کرده، 22,500 و بیشتر. خیلیه، شما در نظر بگی 25,000 ساعت شطرنج بازی کرده. یه محاسبه بکن، روزی 10 ساعت بازی کرده باشه، 2500 روز بازی کرده. 2500 روز یعنی بیش از 7-8 سال فقط شطرنج نشسته، هر روز 10 ساعت بازی کرده تا گراند مستر شده، در صورتی که اونایی که متوسطاً ساعتشون پایین تره. پس چیزی که اینا در آورده بودن این بود، میزان این که شما به 1% تاپ میرسی یک ارتباط تنگاتنگی با ساعات deliberate practice شما داره. بیشتر تلاش کنی، بیشتر زور بزنی، با effort کار کنی، بالاتر میای. و وقتی زندگی این بزرگواران رو هم بررسی کردن، مثلا موزارت، بتوون و باخ که اینا سمبول اونایی بودن که میگفتن نبوغ مادرزادی داره، دیده بودن اینا ساعات بسیار زیادی پرکتیس میکردن. حتی هر کدومشون تعداد زیادی فیلیر داشته، 600 تا آهنگ ساخته که هیچی نشده، از بین رفته، 650 تا و 1000 تا، یعنی ماس پروڈاکشن، که از این ماس پروڈاکشن یه 20 تا 30 تاش خوب در اومده. پس اینا که اومدن به دلیبرت پرکتیس نگاه کردن، چند تا چیز دستگیرشون شد. اولا اونایی رو که میبینی اون بالای بالا هستن، اینجوری به نظر میاد که همین جوری رفته بالا، ساعت بسیار زیادی جون کنده، فیلیراش خیلی بیشتر از موفقیتاش بوده و مسترپیساش در حد اقل ممکن بودند، یعنی اکثر کارهایی که کرده فیلیر بسیار گنده بوده. و کم کم مفهوم higher achievement به این تبدیل شد که استعدادت نیست که اونجا میکشونتت، سرسختیته و اینی که ول نمی کنی و با وجود 900 تا فیلیر، 1000 تا فیلیر، بازم کار رو ادامه دیم. اینو همینجا به عنوان بحث مقابل نگاه کنیم. پس حالا داره سوال اینجوری مطرح میشه که شما این مسیر آینده که داری میری چیه؟ چقدرش مال هوشته؟ چقدرش مال ژنته؟ چقدرش مال اون 10,000 ساعته؟ و باید قدمای بعدی که برداری چی باشه؟ اینجا میخوام یک تو سخنرانیم یک آنتراکت مقاله‌ای بدم، یک یافته جالبی که این خانم چینی چیا جونگ سی بررسی کرده. این نشون میده که مردم چقدر بایس دارند در سنجش دستاورد عالی. Naturals and strivers, preference and beliefs about source of achievement. وقتی از مردم میپرسی که این زور زده این مسترپیس رو ایجاد کرده یا همین جوری خودش اومده، ببین آزمونش چقدر جالبه. اولا انسان ها رو دو دسته کرد، یه تعدادی که استاد موسیقی بودن، expert. اینجا هم نگاه کنی، این مقاله ارزش قشنگی داره، نشون میده خیلی از اکسپرت هایی که شما میبینی به قول این روزنامه ها اکسپرت نمان، صاحب نظر نمان، منتقد ادبی نمان، اینا واقعی نیستن، اکسپرت ها و اونایی که نویسن، اکسپرت موسیقی و تازه کار. یه پیانو براشون پخش میکنه، میگه این مال یه آدم مثلا 20 سال است که روزی 18 ساعت 12 ساعت تمرین میکرده. همون قطعه رو یه جای دیگه‌شو پخش میکنه و به افراد میگه این مال یه آدمه که خدادادی میزنه، بچه 7 سال است که نابغه میزنه. کیفیت اینا رو بگو چجوریه. این قسمت جالبش اینه که آدم عادی خیلی فرقی بین اینا ندیدن، گفتن والا یه جور زده. ولی اکسپرت ها، استادان، اونی که گفتن این ذاتی خوب میزنه، ببین چه نمره بالایی بهش داده، و اینی که با زور یاد گرفته بزنه نمره پایین. معنیش اینه که های اچیورا، متخصصین، ذاتن دوست دارن جهان رو اینجوری ببینن که چیزی به نام نبوغ هست. و برای همینه تو توصیفاتشون، تو پیام‌هایی که میدن، خیلی عنصر نبوغ رو پررنگ می‌بینن. و شما تو عوام الناس هم میدونی اگه بگن شما مثلا خرخون بودی اومدی دانشگاه تهران، خیلی برای پوزی نیست، اصلا پوز میدن، نه ماشاءالله درس هم نمیخوند، اصلا همیشه میدونی داشت بازی میکرد، نشسته داره کامپیوتر بازی میکنه، نمیدونی چجوری 20 میآورد. اونه که مردم بهش باها میدن. پس کشفی که این خانم کرد و مقالات بعدیش تایید کرد، اینو گفتم به عنوان یه آنتراک میگم، مردم از اونایی که از راه جون کندن به جای رسیدن خیلی خوششون نمیاد، دوست دارن بگن یارو غریزی به اونجا رسیده، اصلا فلبداه براش شعر میاد، فلبداه براش آهنگ میاد، پرکتیس نمیکنه، اصلا دوبین پوزه مادرها پوز میدن، اصلا درس نمیخون، ما تو ندیدیم این درس بخونه، همیشه این ور اونور بود، بعد ماشاءالله مثلا نفر هشتم کنکور شد. در مقابل اون یکی اصلا یعنی یک بایس شدیدی دارید در شناسایی افرادی که پرکار هستن و در واقع اونا زیر سوالن. سرتون رو درد نیارم. یافته ها رفت جلو اینو گفت، گفتن که بابا به نظر میاد IQ یه مفهوم فیلده، بیشتر از اونی که IQ نقش داشته باشه شما موفق بشی در واقع تلاشته. و مثلا کتاب جالبی این آقای کافمان نوشته، به جای گیفتد نوشته آن گیفتد، میگه اون های اچیور ها، اونایی که خیلی بالای جامعه میرسن، اتفاقا گیفتد نیستند، منتها بایستی که جامعه داره که همه رو دوست داره گیفتد ببینه، نبوغ ذاتی ببینه، بدون تلاش به جای رسیدی ببینه، اینجوری نگاه میکنه. ولی تمام اون CEO که میبینی اون بالا رسیده فکر میکنه این مثلا دانشگاه هاروارد هم درس خونده، یه دفعه دری به تخت خورده، همینایی که شما میبینی به عنوان بیل گیتس و زاکربرگ و اینا آدمایی ان که به شدت جون میکنن از نظر ساعتی و دلیبرت پرکتیس خیلی بالا دارند، یعنی اصلا فکر نکن همینجوری براشون اومده. این انقدر پیش رفت که حتی اومدن مثلا در انگلستان اون آکادمی دانش آموزان یا نوجوانان استثنایی رو منحل کردن، گفتن ما اصلا انجمن استعدادهای درخشان نمیخواهیم، در واقع همچین چیزی وجود نداره، این صرفا یک فریبه، این یک باوریه که مردم هم دوست دارن بهش دامن بزنن، هی میگن آره فلانی نابغه است، فلانی جز استعدادهای درخشانه، ذاتیه، اینا باهوشن، وقتی اومدن دیدن نه خیر اون نیست، خیلی از اینا ساوانن، یعنی همونایین که فقط یه سری چیزا رو همینجوری حفظ میشن و این با های اچیومنت ارتباطی نداره، در مقابل اونایی که خیلی بالا میرسن تلاش سنگین میکنند. اما داستان تموم نشده ها، هنوز بشینید، هنوز داره پیچیده تر میشه. پس شما بین یه دوراهی گیر کردید، یه عده میگن تو ذاتتونه، شما نمیخواد جون زیاد بکنی، همین که IQ بالا شده، یک در ده هزار، یک در دسته، همینجوری میری بالا، دیدی یه درصد مدیر عامل شدن، وکیل شدن، نماینده مجلس شدن، سناتور شدن، همینجوری اومدن بالا، دانشمند شدن. در مقابل یه سری بیچاره هم مثلا که تلاش ما میجو نمیرسن. در نقطه مقابل اینه میگه که نه، این اتفاقا آفت جون شماست، تلاشتونه که شما رو به یه جایی میرسونه و در واقع اون 10,000 ساعت رو بدهکارید به دنیا. بریم جلوتر ببینیم دیگه چی شد. اومدن بررسی کردند دقیق شطرنج بازار رو که بیا ببینیم شطرنج بازایی که بالاترین نمره رو میارن با اونایی که اوریجن پایینن، سهم یا واریانس یا اون تأثیر پرکتیس، دلیبرت پرکتیس چقدره. دیدن تو شطرنج 34%، یعنی شما میخوای شطرنج باز تاپ بشی 34% واریانست رو دلیبرت پرکتیس توضیح میده. اما این اشتباه رو مرتکب نشید، 66% هوش نیست، 66% هنوز قسمت زیادش ناشناخته است. جالبه ولی سهم هوش از 34% کمتره. پس همین پیام هم شما داشته باشه، شطرنج بازای قهار بسیار آدمای باهوش نیستند. این یه تصوریه که شما دارید. عجب IQ این همه رو میبره. نه، صرفا پرکتیس خیلی بالا داشته، ولی البته هوشش تا یه حدی خوب بوده. بقیه حوزه ها چقدر؟ جون کندن تو بقیه حوزه ها چقدر نقش داره؟ تو بازی ها 26%. تو موسیقی 21%. تو ورزش 18%. توی وضعیت شما 4%. و بعضی از حرف زیر 1%. یعنی پس اگه نبوغ نیست، اگه مادرزادی نیست، اگه جون کندن نیست، پس چیه بقیهش؟ یه سهمای گنده اینجا شما دارید که خیلی هاش ناشناخته مونده، not explained، 74%. مثلا فرض کن اون موسیقیدانه یا اون ورزشکاره، آره این که بیشتر از شما ورزش میکنه، خیلی دقیق ورزش کنه، آره، ولی 82% یه قسمت کوچیکی از این ژنتیکه، خوش IQ کلاسیکه، ولی یه حجم گندهش ناشناخته است، یعنی هنوز نمیدونیم از کجا میاد. برای همین یه کتاب میخوام براتون پیشنهاد بدم، معرفی کنم. کتاب بسیار قشنگیه. The complexity of greatness. پیچیدگی عظمت، پیچیدگی بزرگی، پیچیدگی دستاورد عالی. داستان خیلی پیچیده تر از اینه. کیا میرن اون بالا سناتور میشن؟ کیا میرن اون بالا نوبل میبرند؟ یه بخشش deliberate practice، یه بخشش IQ بر اساس SAT. ولی دیدیم جمع جبری این دوتا هنوز 50% رو توضیح نداد. Beyond talent or practice، ماورای استعداد و پرکتیس. یعنی از استعداد و پرکتیس هم هنوز همه چی رو توضیح نمیده. ببینید این پرکتیس رو توضیح میده، این تلاش شماست، افورت شماست، یه بخشی از این در همین حد هم هوش شماست، ولی هنوز بقیهش ناشناخته مونده. من چجوری به نوبل برسم اگه میخوام برسم؟ اینجاست که یافته ها یه ذره جذابتر میشه. حالا یه ذره خبر خوب بهتون بدم، همینجور که میریم جلوتر یه ذره چیزا شوکه کننده تر از بقیه سخنرانی. چجوری اونایی که میرسن اون بالا موفق ترند؟ greatness چجوری ایجاد میشه؟ این کتاب رو اونایی که علاقه دارن واقعا به اون تاپ جامعه برسن بخونن واقعا. The complexity of greatness. ادیتور هم هست، یک تک نویسنده نداره. چند تا 15 نفر 20 نفر صاحب نظر نظراشونو گفتن. سکات بری کافمن ادیتورش هست. 2013 یا 14 چاپ شده. یه یافته پیدا کرد که همین الان برای شما مهمه. اینجا دیگه اگه خواستید اصلا یادداشت بردارید، چون تکلیف علمی شما رو روشن خواهد کرد. بررسی کردند، گفتن ببین شما که اینجا رسیدی، حالا تا اینجا که اومدی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدی، یه درصد اول شدی، اینو مدیون چی میدونی؟ یعنی نظریه شما از هوش چیه؟ دیدن بعضی از انسان‌ها یک تئوری دارن بهش میگن انتیتی تئوری. حالا بعداً میشه از شما تست گرفت کدوماتون انتیتی تئورین، کدوماتون اون یکین. انتیتی تئوری یعنی یه چیز، یه چیزی به نام ذات هوشمند تو انسان وجود داره. مثلا شما این جملات رو شنیدی، من استعداد موسیقی دارم، تو خانواده ما هست، ذاتیه، زحمت نمیکشیم شعر حفظ میشیم، خیلی راحت آلت موسیقی یاد میگیرم. یه عده دیگه میگه نه، من اصلا استعدادشو ندارم. انتیتی تئوری میگه باور به استعداد، باور به ذات، باور به نبوغ داری، در صورتی که نقطه مقابلش اینکریمنتال تئوریه. یعنی چیزی به نام استعداد وجود نداره، باید تلاش کنی، باید زحمت بکشی، دل به کار بدی، تمرین کنی، تو هم مثل بقیه میشی. همین الان فکر کنم شما میتونی خودت رو یه سبک سنگین کنی که کدوم برس اون بگی. قطعا میتونی. یعنی فکر میکنی که ببین حالا بیا بین خودمون باشه، کسی هم ازت بگیم شکست نفسی و یه ذره اون چیزایی هم که تو ایرانی ها مرسومه و اینا رو بذار کنار، تو رو علنی بیا بهمون بگو فکر میکنی چی شد به اینجا رسیدی. واقعیتش اینه که خیلی از شما خواهی گفت هستی که خدا دادیه. یعنی تو کلاس یه سری بودن خیلی بودن بیچاره، اول من سری میگرفتم معلم فیزیک درس میداشت میگم اون نمیگرفت دیگه بیچاره، یه ساعت این هر میرم نگاه میکردم خواستم نمیفهمید. بهتون خواهم گفت که این مفهوم چیزو دست کم نگیرید، باور به همون ژن خوب بسیار فراگیره، تو خیلی خوبه دیگه. از من دادا ما چهار تا داداش میجوریم تو ذاتمون هست، اصلا مرحوم پدر بزرگم هم اینجور بود. بعد تو کلاس میومدیم یه سری خیلی بیچاره، حالا تاخیرشو نکنیم بیچاره، حالا اصطلاحات مؤدب‌تر به کار می‌برم، بیچاره مثلا دیراموز بود ولی من زود آموز بودم. آره. و وقتی بین خودتون هست ببینید شما انتیتی تئوری هستی یا اینکریمنتال تئوری. یعنی من نه، من واقعا هیچ فرقی با بقیه نداشتم، فقط زور می‌زدم، اینقدر تمرین کردم، اینقدر زمین خوردم، اینقدر تمرین کردم تا اینجا رسیدم. پس همین الان شما یکی از این دوتا رو دارید، یعنی سنبتون به یه طرف پرزورتره، اینکریمنتال تئوری یا انتیتی تئوریز. اما حالا خطر و عوارضش چیه؟ اونی که اینکریمنتال تئوریه به پلاستیسیتی آف اینتلیجنس معتقده. مثلا شما ممکن تو ذهنت، هر اگه تو ذهنت این جملات رو میگی، ببین من زبان یاد نمیگیرم، یا من زبان خیلی خوب یاد میگیرم، اصلا ذاتیه، یا مثلا 5 تا زبان هم میتونم یاد بگیرم، اگه به اون معتقدی شما انتیتی تئوری هستی، به این طرف معتقدی اینکریمنتال تئوری هستی. پلاستیسیتی آف اینتلیجنس یعنی هوشم پلاستیکه، قابل افزایشه. و طبیعی است که دومین اسپسیفیک هم میتونی باشی. پس دو تا مفهوم داریم، یکی این که پلاستیک هوش، یکی دومین اسپسیفیکه. یعنی شما خودت معتقدی ببین من مثلا استعداد ریاضی دارم ولی اصلا موسیقی ندارم، اصلا ندارم، بی خود اون طرف نرو. یعنی باور داری که یه چیزی به نام فیکس تو شما هست و این عوض نمیشه. در مقابل یه دیگه میگه من هر چی میتونم تلاش میکنیم خوب اونو میشه. اما ایرادش چیه؟ ایرادش اینه، اینجا اون قسمتیه که میگم یادداشت بردارید به دردتون میخوره. اگه شما انتیتی تیوری داری ممکنه توی یه تله بیفتی. اصطلاحاً میگن اهدافت پرفورمنسه، یعنی دوست داری هی موفقیت نشون بدی، دوست داری هی سرتیفیکت نشون بدی، دوست داری امتحان بدی نمره خوب بگیری، چون اینا نظریات آنتیتی شما رو تایید میکنه. در مقابل اون اینکرمنتیا خیلی لرنینگ گولز دارند. من خیلی دوست دارم زبان یاد بگیرم، خیلی دوست دارم مثلا تمرین کنم، در صورت که این بیشتر دوست داره که موفقیت‌هاش رو نشون بده. یعنی اولین چیزی که تو زندگی شما هست اگر آنتیتی تیوری دارید اصلا ایراد نداره، فقط هوشمند باشید، این چند کار رو نکنید، اینقدر عشق موفقیت نباشید. عشق موفقیت براتون خطرناکه. عشق موفقیت و پرفورمنس یه ارتباط تنگاتنگی با انتیتی تیوری داره. مثلا من برم یه جا یه نمره خوب بگیرم، برم یه جا امتحان بدم قبول شم. در مقابل اینا بیشتر دوست دارن یه چیزی یاد بگیرن، شور یادگیری تو اینکریمنتالیا بیشتره. برای همینه شما به صورت ذاتی این خطر تهدیدتون میکنه آنتیتی تیوری داشته باشید، چون یه درصد برجسته جامعه اید. اگه شما یه درصد پایین جامعه بودید که آنتیتی تیوری به اون صورت نداشتی دیگه، یعنی مثلا من ذاتم خیلی مثلا همینجوری چی نگاه نمی‌کنم 5 میارم مثلا، نمی‌دونم می‌دونی خیلی همچه آنتیتی برات نمیمونه. ولی ببین یه جور باعث دیگه، وقتی شما یه درصد تاپی دوست داری آنتیتی تیوری رو قبول کنی. دیدی اون خانم چینی هم گفت هم شما هم خانواده می‌خوام به شما القا کنن که این با استعداده. حتی اگر با استعدادم باشی و عنصری به نام talent باشه، حواست باشه وقتی به این عنصر ارتقا میکنی زندگی عوض میشه. یعنی اهدافت اینه که talentتو نشون بدی، اون یکی ها اهدافشون اینه که هی یاد بگیرن، learning goals دارند، learning goals اونا رو هی جلو میبره. برای همینه شما حواست باشه اینجا که رسیدی یه عده با انرژی بیشتری دارن از شما جلو میان. اونی که 5% پایین جامعه است اون هی مثلا ذوق میکنه آقا رفتیم چیزی یاد گرفتیم، درسته که شما یادگیریه شاید اونقدر بهت مزه نده که موفقیت. پس یه چیزی که داره اون تاپ رو نشون میده میگه حتی اگر اینجا هستی این هستی سعی کن اینجوری برخورد کنی، به خودت کم کم اینجوری بقبولون که یادگیری هنره نه موفقیت. هنگام ارزیابی خودشون چی کار میکنند؟ آنتیتی تیوری ها به شدت با دیگران مقایسه میکنند. همین الان از فیلترتون رد میشه، نفر چندم شدی، تو کلاس بالاترین نمره چند بود، پایینترین نمره چند بود، این ذات آنتیتی تیوریه. در صورتی که اینکرامنتالیا با خودشون مقایسه میکنن، اوه من بهار سال این قدم نمیتونستم حرف بزنم انگلیسی، مثلا شما تو کلاس انگلیسی یه چیزی انگلیسی حرف میزنه، اون یکی که هیچی بلد نیست از بره تشخیص نمیده، ولی خودت رو همیشه با لترال مقایسه میکنی. اینکرامنتالیا یه مزیت داره، با خودش مقایسه میکنه. من پارسال اینم نمیتونستم بخونم، من 3 ماه پیش نمیدونستم این لغت چیه، با خودشم میخندم الان میدونم. پس این سلف اسسمنت مقایسه با خود، اصطلاحا میگن سلف ریفرنشیال، یک مزیت بسیار بالاست که خودتون رو به تاپ جامعه میرسونید. پس حتی اگر آنتیتی تیوری هستید رو در وایسی میکنید، شکست نفسی میکنید، جن خوبه دیگه، تاپ در اومده، ببین چی زدی اصلا ماسترپیس زیبا در آورده، سلف ریفرنشیال بشید، یعنی با خودتون خیلی خودتون رو مقایسه کنید. 3 ماه پیش من چقدر بلد بودم الان چقدر بلدم، در صورتی که هی تمایل داری با رنگ مقایسه کنی، چندم جامعه هم هست اصلا اتوماتیک، من 3% اولم، من 5% اولم، من 1% اولم، من 15% اولم. پس سلف ریفرنشیال سلف اسسمنت به نفعت میشه که تاپ بشی. اومدن دیدن اونایی که اون تاپ میشن سیستم ارزیابیشون سلف ریفرنشیال، با خودشون مقایسه میکنند. حالا اینکرمنتالیا یه چیز دیگه دارن، سلف ایمپروومنت خیلی براشون مهمه، از اینی که بهتر میشن ذوق میکنن. پس میتونی ببینی که هی مرتب داره فیدبک میگیره، مرتب داره به خودش احساس خوب میداره. ببین من ترم 1 اصلا آناتومی بلد نبودم، الان قشنگ بلدم، این اسم داروها رو نمیتونستم بخونم ولی الان دارم میخونم. در صورتی که اون بر جوتاره دومی خطاش میشه، یعنی گفتیم با بقیه مقایسه میکنه به جای خودش، دومی خطاش اینه سلف انهانسمنت پیدا میکنه. سلف انهانسمنت یعنی خودنمایی. آبروم در خطره، موقعیتم در خطره، نباید خیت بشم، نباید کم بیارم جلو دیگران. این میشه سلف انهانسمنت. معتقدن سلف انهانسمنت استراتژی که مجبوریه که نخبگان متوجه میشن. ببین تو چرا هیچی نمیگی؟ تو همیشه بگو بعدا میگن تو که بلد نیستی، نظر جاتو بگیرن، تو یه درصد اول بودی، تو باید حرف بزنی. و شاید یک بخشی که پزشکا میبینی یه ذره حساسن به کیانشون حمله میشه اینه. پس سلف انهانسمنت هدف شما نشه، یعنی خودم رو مطرح کنم، سلف ایمپروومنت هدفت بشه، یعنی حس میکنم دارم بهتر میشم، با خودم مقایسه میکنم، اون سری اینا رو نمیدونستم. ولی سلف انهانسمنت چیزیست که ما در روانپزشکی میگیم دفاعی شدن، دیفنس مکانیزم. نه من اون روز بلد بودم، تقصیر اون شد، نذاشت من خوب صحبت کنم، بهم وقت ندادن، امتحانو خراب کردن، اونا تقصیر اونا شد. یعنی دیفنس مکانیزم ها مانع این میشه شما به یه درصد اول برسید تو های اچیومنت. حالا من یه ذره بیشتر توضیح خواهم داد، بذار مثال براتون بزنم. یه مقاله قشنگی هست به عنوان تیپیک برای شما درست کردم، انتخاب کردم. کارل دوک یکی از نظریه با سازان این دیدگاهه، دیفنسیونس ورسس رمدییشن. دیفنسیونس ورسس رمدییشن، با این دوتا اصطلاح آشنا بشید. دیفنسیونس یعنی دفاعی شدن، دفاعی شدن برای شما خیلی خطرناکه، ولی فراموش نکن استعداد داری، چون ایدنتیتی تیوری، انتیتی تیوری رو داری، سلف انهانسمنت و دیفنسیونس داشته باش. دیفنسیونس شما رو زمین خواهد زد. اینو به عنوان درس اخلاقی زندگی میگم. حالا مثالاشو شما خواهید دید. در مقابل رمدییشن یعنی اصلاح، در مقابل بهتر کردن، ایمپروومنت. اومدن این کارو کردن توی مطالعه. اینا حالا با سبک مطالعات روانشناسی هم اینجا آشنا میشید. مثلا این یه مطالعه نمونه هست که از این مدل زیاده. من یکی رو برای شما انتخاب کردم. ببینید متدولوژیش چیه. اومدن 29 تا دانشجوی خوب از دانشگاه آمریکا گرفتن. گفتن که نصف این گروه، نصف اون گروه. طبیعتاً 29 و 2 تقسیم وزیر نیست. پس یکیشون 15 تا بوده، یکیشون 14. به یه عده‌شون اومدن گفتن، یه مقاله دادن گفتن بیا اینو بخون. مقاله اینجوری بود: موفقیت چیست؟ هوش چیست؟ دانشمندان نشان دادند که هوش پدیده‌ای ژنتیکی است. شما با آن به دنیا میایید. لوکوس‌های فلان فلان در روی ژنتیک بر تأثیر دارد. از 3 سالگی تفاوت بین افراد هوشمند مشاهده می‌شود. افراد در 5 سالگی نبوغ خود را نشان می‌دهند. هوش تقریباً در تمام زندگی ثابت است و عامل موفقیت است. بله، اینو خوندم. عالی. 15 تای بقیه مقاله رو اونوری بهشون دادن. دانشمندان شک کردند چیزی به نام هوش به اون صورت وجود ندارد. بیشتر آن چیزی که ما تحت عنوان هوش میگوییم یک سری باورهای عامیانه است. آنچه که هست بیشتر تجربه و تمرین است. از کودکان یاد میگیرند مشکلات را حل کنند. این تجربه آینده آنها میشود و به آنها کمک میکند در مشکلات بعدی از ذخیره خود استفاده نمایند. جالب. پس یه عده این، یه عده اون. یه عده اومدن آنتیتی تیوری رو بهشون یاد دادن، یه عده اومدن اینکریمنتال تیوری رو یاد دادن. بعد بهشون گفتن خیلی خوب، بیا 4 دقیقه تندخوانی داریم. چه کتابی بهشون دادن تندخوانی؟ کتاب تعبیر رویای فروید. من پوز بدم این کتابو خوندم، فوق‌العاده سخته. یعنی عمدن گفتن کتابی بدن که طرف گیج میشه و واقعا تو 4 دقیقه میگه ما هیچیشو نفهمیدیم. بعد یه سری تست میدن به افراد، 4 دقیقه فرصت داری متن رو بخونی، بعد بیا این تستا رو جواب بده. اصلا متن نمیفهمی هیچ، تازه میخوای جوابم بدی. بعد که جواب رو دادی میگه ممنون، اینم نمره شما. به هر کسی که نمرهشو دادن، اینا ساختگیه دیگه، میدونی اینا اداست. گفتن آه شما جزء 37 درصد پایین شدی. یعنی اگه مثلا 1 تا 100 در نظر بگیری، 1 پایین ترین نمره باشه، 100 ماکسیمم باشه، شما 37 درصد شدی. یعنی تقریبا تو 1/3 تحتانی کلاس، 2/3 از شما بهتر بودن. حس بدی پیدا میکنید. شما هم وقتی میرید نمره رو نگاه میکنید، خیلی سریع مقایسه میکنی من چند درصد شدم، مثلا 25 درصد پایین شدی. اون حست چیه و بعد چه کار میکنی؟ بعد تو قسمت بعد چی کار کردن؟ تو قسمت بعد اومدن گفتن خیلی خوب، اینا ساختگی بود ها، که اونایی که بالاترین نمره رو آوردن مثلا آقای فلان 1% اول آورده، اون چه جوری مطالعه میکنه؟ روش های مطالعه چیه؟ اونی که پایین ترین نمره رو آورده روش های مطالعه چجوریه؟ یعنی شما میخوای ببینید که مثلا اون یارو ناکسی که بالاترین نمره رو آورده 1% زده، اون چجوری درس میخونه؟ اون چه کلکی میزنه؟ در مقابل اون یکی که هیچی نمره نمیاره، اون چی کار میکنه؟ اگه شما آنتیتی تیوریه بودی، بیشتر رفتی اون پایینیه رو نگاه کردی. آنتیتی تیوریه یعنی این هرچی نمرت بالاتر باشه، یعنی نمره بالاتر اون آدم تاپتر رو اومدی زندگیشو خوندی مطالعه کردی. پس اینکرمنتالیه دوست داره بفهمه اون بالاییه چی کار میکنه و به اون خودشو نزدیک کنه. اون آنتیتی تیوریه اون پایینی ها رو نگاه میکنه که اون ابله چرا اون نتونسته، اصلا از منم کمتر زده، اون یکی از من خنگترم پیدا شده، ببینید اون چرا انقدر خنگه در واقع چیز هست. یعنی اولین ضایعه ای که شما با آنتیتی تیوری پیدا میکنی اینه، از افرادی که دارن موفق میشن اجتناب میکنی، دوست نداری بری تو دلشون ببینی این ناکس داره چی کار میکنه، دوست داری بری با این بازنده ها مخلوط شی. و دلیل این قضیه چیه؟ دیدن برای اینکه کمکت میکنه اعتماد به نفس پیدا کنی. یعنی اینکرمنتال تیوری بهت کمک میکنه که شما بری با اون تاپا خودتو دمخور کنی، این حس رو داشته باشی بره ببینم اینا چی کار میکنن نمره خوب میارن. مثلا شما اگه جز 37% کلاست هستی، برم ببینم اون 5% اول چجوری درس میخونن. خب شما چه شکلی میخونی، چیکار میکنی؟ ولی وقتی آنتیتی تیوری هستی از اونها اجتناب میکنی، دوست نداری به اونها اکسپوز شی. پس ببین راه رشد خودتو میبندی. پس میتونی بفهمی گریتنس چجوری پیدا میشه. اونایی که به گریتنس میرن یه جوری به نظر میاد اینکرمنتال تیوری دارن، سلف ایمپروومنت به جای سلف انهانسمنت دارن، دیفنسیو نمیشن، میان برن ببینن مشکل چیه. یه مطالعاتی هست بهش میگن سیمبولیک سلف کامپلیشن تیوری. اینا جالبه، اتفاقا مثالی هم که میزنن همینه. میگن اگر شما آنتیتی تیوری هستی، دقت میکنی، و خرابکاری کردی، نمایش قدرتت پررنگتر میشه. مثلا پزشکانی که فیل میشن و معتقدن پزشکیشون مال نبوغشونه، بعد از فیل کردن، بعد تشخیص دادن، نسخه اشتباه ندادن، بیشتر میان استتوسکوپو میندازن رو دوششون. یعنی پزشک بودن رو بیشتر به رخ اینو اون میکشن، من دارشو پزشکی هم. این چیه؟ این سلف انهانسمنته. یعنی از کیان خودت دفاع کن، از 1% اولت دفاع کن، از اون موزه دانشجو پزشکی دانشگاه تهران که نابغه است دفاع کن، اونو بیشتر نشون میدن، مدارکشون رو بیشتر بولد میکنن میزنن دیوار و بیشتر کارتشون رو نشون میدن. این میشه سلف انهانسمنت. پس دقت کن ببین همونجا رگه زندگی شما روشن میشه. اگه آنتیتی تیوری هستی، وقتی فیل میشی نرو تو سلف انهانسمنت، هی پوز بدی دانشگاه ما انقدر سخته، استادا سخت میگیرن، اصلا نمیتونی اونجا بیای، او یه چیزیه، اینم کارت دانشجوییمه، این استتوسکوپ هم بنداز گردنه. میدونی این یعنی مسیر غلط رو میری. مسیر درست مسیر سلف رمدییشنه. برو ببین چجوری اونی که اون بالاست اون چرا اشتباه نمیکنه، چرا تو اشتباه میکنی. پس میبینی پرسشگری رو میبنده آنتیتی تیوری. و اومدن دیدن اونایی که خیلی ترقی میکنن پرسشگری دارن. پرسشگری دارن چرا؟ چون اینکرمنتال تیوری دارن. در صورتی که تئوری نبوغ اونجا به ضرر شما تموم میشه. شما بعدن میبینید که مثلا با دانشگاه فلان که اصلا مقایسه نکن، اون که چیه، اون که نمیدونم دانشگاه چیه، یکی غیر دولتیه، اون که پیام نور، اصلا اون چی میگه، اصلا حاضر نیستم نگاه کنم کارشو. و بعد این راه رو میبندی به روی خودت و این مانع رشدت میشه. تو همون آزمون مشابهی که اون بود یه تست دیگه انجام دادن، این دفعه با دانشجوهای مهندسی. به این افراد اومدن گفتن که شما تو 3 تا دقت کنید ببین یافتش چقدر قشنگه، شما تو 4 تا مدل که اومدی امتحان دادی، تو 3 تاش رد شدی، 3 تاش موفق شدی، تو یکیش رد شدی، 3 تا موفق شدی، یکیش رد شدی. حالا میخوای اون 3 تا سرتیفیکت بگیری، این یعنی چی؟ یعنی پوز سلف انهانسمنت، یا بری کورس اون 4 رو بگذرونی، اونو یاد بگیری. ببین یه راه مخرب، من 3 تا سرتیفیکت میگیرم پوزشو میدم، یه راه مفید، میرم دوره 4 هم میگذرونم اونو یاد بگیرم. وقتی آنتیتی تیوری بودن، تعداد اونایی که گفتن میخوان برن اون راه 4 50% در مقابل 90%. این چه یافته قشنگیه؟ یعنی وقتی شما اینکرمنتال تیوری هستی، معتقدی هوش قابل رشده، شما در اونجور شرایطی کاری که میکنی اینی که میری اون نقص 4 رو درست میکنی. در صورتی که آنتیتی تیوری هستی رو برده هات بانوف میدی، من 3 تا برد دارم، اونا رو به رخ اینو میکشی. و خیلی ها میگن اینجاها داره شروع میشه. یعنی اون الان که شما در این ترم هستی میتونی انتخاب کنی بچسبی به یه درصد اولت، به آی کیو بالات، به جنای خوبت، و بعد دیفنسیو با بقیه برخورد کنی. این چی میگه؟ این نمیدونم مال دانشگاه پولیه، این چی میگه؟ این نمیدونم اینجوری اومده، این چی میگه؟ نمیدونم با تقلا اومده، و هی گارد بگیری. در مقابل میتونی سلف ایمپروومنت بشی و بری تو دلش و از اونها تجربه بگیری. دیدن های چیورا مسیرشون اینوری میشه. پس اینم یه یافته دیگه. و همین داستان هست که میشه میگه که وقتی سوشال کامپریزن میکنی حس خوبی پیدا میکنی با اون پایین ترا، و این به ضررته، برای اینکه به جای اینکه موفقیت داشته باشی به این سو میری. خب دو تا اسلاید دیگه میبینیم، یه چند دقیقه استراحت کنیم. اینم یه مطالعه دیگه است، باز به دانشجوها دادن، گفتن این آقا نمراتش اینه، ترم یک، ترم دو، ترم سه، ترم چهار، ترم پنج، ترم شش، این اوریج نمراتشه، و اینم این یکیه. اینا رو تفسیر کن. اونایی که آنتیتی تئوری بودن اینجوری تفسیر کردن. نگاه کن، آنتیتی تئوری یعنی چی؟ خوش ذاتیه. این تفلک اومد اینجا با استعداد و چقدر چیز بود، بعد خورد تو ذوقش، یه دانشگاه بی خود گیر کرد، بی انگیزه شد، از دست داد. میبینی؟ یعنی تئوری افول تو ذهنشون میاد و این به ضرر شما تموم میشه، چون تو ترمای بعدی اینجوری قرار شد. ببین من چی بودم؟ تاپ کلاسمون بودم، اصلا من یه درس رو یه دور میخونم، اینقدر اومدیم اینجا بهم فشار آوردیم، گیر مزه میخوام استادای چیز افتادیم، این چی شدیم اصلا؟ مخمون دیگه کار نمیکنه. یعنی خیلی دیتریوریشن خودشون رو میبینند. و اینو چجور تفسیر کردی؟ این رو تفسیر میکرد، من بنده خدا بیچاره، حالا آدم بی استعدادی بود، حالا با هزار زور و جون کندن تونسته نمره آخر سگیر بیاره. ببین این رو اکنالج نمیکنه. اینکرمنتال تئوری اونوری بحث میکنه، میگه این خیلی خوبه، این ببین چه تلاشی کرده، رفته بالا، ترقی کرده، آفرین، لم قضیه رو یاد گرفته و ذهنش منسجم تر شده. این یکی تفلکی فکر کنم که چیز بوده، این اول یه ذره شانسی بوده دیگه، ولی بعدن ذات واقعیشو نشون داده. و در واقع وقتی از انتیتیر میپرسی اون آدم درسته، لایقه، کدومه، اون میگه این، و اینکریمنتالیه میگه این، یعنی افزایش یابندگی براش ارزش داره. پس شما نگاه کن، اگه نمره خام و رتبه و بهترین راه حل، این یه مطالعه دیگه بود، از انسان‌ها خواستن که توی آزمون شرکت میکنی، یه آزمون خوشه و این آزمون باید مسئله فضایی رو حل کنی، بعد که میای بیرون میگن نهایت میتونی یکی از این ستا رو بخوای، کدومشو میخوای؟ نمره خوابتو میخوای؟ رتبتو میخوای؟ یا بهترین راه حل رو میخوای؟ اینکریمنتالیا بیشتر گفتن اینو بده ببینیم، بده ببینیم معماهای چجور حل میشد. ولی جالب، آنتیتیه بیشتر اینو میخواستن، من چندم شدم. پس هر وقت تو ذهنت اومد من چندم شدم، داری آنتیتی نگاه میکنی و بدم نیست، حالا مطلق گرایی نمیکنی، میخوای رنگ خودتو بسنجی، ولی بیش از حد درگیرید با چندم شدم، اون چند زد دیفنس مکانیزم تو دامن میزنه و راه رشد تو میبنده. پس از همین ترمای اول نگاه کنی، هر موقع سه تا گزینه در مقابل شما بود اونو خوب انتخاب کردی، امکانی که به گریتنس برسی بیشتره. خب این ناقص نمیدونی چجوری فهمید؟ نه تو من بگو از کجا فهمیدی؟ اشکتو دادی یا این چیزو از کجا بلد بودی؟ کجا اینو خوندی؟ در صورتی که اون روش سلف ریفرنشیال، بازگشت به ارزیابی خود، اون رتبه براش مهمترین عنصر میشه و یه جور میندازتش توی یک تله. ببخشید یک اسلاید مونده، ولی میخوای یه چند دقیقه استراحت کنیم؟ موافقین؟ چون یه ذره تنظیمانند میشه، میتونیم بعد از یه چند دقیقه استراحت، آقای دکتر نادریان درسته وقت استراحت الان، یه چند دقیقه استراحت می‌کنیم. اسلاید زیاد نمونده، 15 تا مونده، ولی میخوام که بحث رو بعداً ادامه بدیم که خیلی خوب تا اینجاشو فهمیدیم، یکیش سبکمونه، دیگه چه چیزایی هست که موفقیت ما رو پیشنهاد میده. پس اون عنصر، اسم اون کتابه یادتون بمونه، Beyond Talent and Practice، یه چیزایی دیگه هم هست، اون سبکیه که شما با فیلیرهای خودت مواجه میشید.
شما شنونده یکی از همایش‌های فصل اول گروه آموزشی باستاب هستید. گروه آموزشی باستاب برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه‌هایی مثل مهارت‌های لیدرشپ، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های رشد فردی می‌کنه. در مجموع این مهارت‌ها با عنوان مهارت‌های مورد نیاز آینده یا Future Skills شناخته می‌شن و به ما کمک می‌کنند تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق‌تر باشیم و به افراد تاثیرگذارتری تبدیل بشیم. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazetab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاب.education مراجعه کنین.
نولن هوکسیما یکی از افراد واقعا های اچیور بود در رشته رفتارشناسی، روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و متاسفانه برست کانسر در سن پایین عمرش رو گرفت. خیلی کارهای جالبی کرده. حالا شاید تو سخنرانی‌های دیگه به کارهای ایشون بیشتر اشاره کنیم. این بیشتر راجع به خوشبختی، احساس رضایت از زندگی، احساس سلامت روان پژوهش میکرد و حتی کارهایی کرده بود که در شرایط بد رفتارهای خوب کدوم ها هستن که بتونه شما سعادت زندگیتون رو تامین کنه. ببینید، من دارم بحث رو به این سو سوق میدم. پرکتیس خوبه، استعدادم لازمه، بالاخره فهم داره. آنچه که تعیین میکنه شما به اون بالا برسی، میگن توان استمرار حرکت و سرد نشدن در مقابل فیلیره. دیدی اون سبک اینکریمنتال مقاومتره، دیرتر سرد میشه. سبک آنتیتی زود سرد میشه، برای همینه که زود زده میشه. شما این خطر رو داری تو 23-24 سالگی. اگه الان مثلا 19-20 هستی، تازه اومدی دانشگاه، کم کم بس کنید که دیگه فایدهش چی، به خود داریم تلاش میکنیم خود تلاش میکنیم بیا الان فلانی چقدر پیشرفت کرد، فلانی چی شد و این باعث میشه که در مقابل فیلیر خراب بشیم. در صورتی که دیدیم سبک اینکریمنتال، اون سبکی که معتقد هوش پلاستیکه، استعداد پلاستیکه، در مقابل فیلیر بهتر مقاومت میکنه. اینو به عنوان یک نصیحت برادرانه، نمیدونم حالا هر جور سن منو ارزیابی میکنید، پدرانه، مقاومت شما در مقابل فیلیر تعیین کننده خواهد بود، نه موفقیتتون. من اینو سالیان سال با معتادا که سر کار داشتم اینو فهمیدم. وقتی شکست میخوری، واکنشت به شکسته که زندگیت رو روشن میکنه و سبکای اینکریمنتال در مقابل شکست مقاومترند. یعنی میری امتحان میدی، رد میشی، مقاله درست میکنی، ریجکت میشه، میری یه جا با بازخورد منفی مواجه میشی، اصلا میندازنت بیرون. ولی اون سماجت، اون سرسختی، اون گریت اصطلاحاً، بخش زیادش به این سبک برمیگرده و سبکی که سلف ریفرنشیاله مقاوم تره. یعنی معتقده که خب بیا حالا تلاش کردم، حالا دارم پوسکولوف میشم، دارم تمرین میکنم، پلاستیکه، داره قدرتم میره بالا، در صورتی که سبک آنتیتی یه ذره ریسک داره. حتی اینم به عنوان یه چیزی بگم، این فکت علمی نیست، یه احساس درونیمه. نمیدونم این جوکا رو دیدین چقدر شایعه که تو باشگاه بدنسازی میگه هر جا میری میگه داداش داری اشتباه میزنی، داداش اشتباه داری ورزش میکنی. این راست میگه، واقعا هست، من باشگاه میرم یه سو دارم، میگه همه تو کارم دخالت میکنن. آقا این اینجوری نظرم چشم، اینوری باید بعد شو تکلیف رو اینوری باید بگیری یا اونوری بگیری، هیچ چیزی ندارن. ببین یه دلیل من حس کردم، در صورتی که شما این فیدبک رو راحت نمیتونی به همکار پزشکت بدی. باشگاه بدنسازی یه جاییه که آنتیتی تئوری اصلا نداری و برعکس عکسشو داری. این داد میزنه ژنتیکی تو اینقدر گنده ای، ولی همش میگه نه من سخت کار کردم. یعنی هیچ کی اونجا پوز نمیده، برخلاف پزشکی و مطالب هوشی که ما استعداد ذاتی داریم، ما اصلا یه دور میخونم یاد میگیرم. دیدیم باعث اینوریه، در صورتی که باعث اونها اونوریه. یعنی حتی اگه یارو کاملا هم ژنتیکی درشته، میخواد به حساب تلاشش و آقا نمیدونی پوست من کنده شو ببین تمام دستام اینقدر من دم زدم اینجوری شدم، فکر کردی الکیه، تو باید جون بکنی تا اونجا برسی. یعنی سبک اینکریمنتالن، تو سبک اینکریمنتال فیدبک رو راحت قبول میکنن، برای همین ای به راحت میگه اینجوری درست کن اینجوری کن، چون اون حسو ندارن که دیفنسیو بشن، برای همین به راحتی از همدیگه میپرسن آقا شما یه دور اینجوری بزنید من اینجوری بزنم درسته، خیلی راحت از همدیگه ایمپروومنت رو میگیرن، در صورتی که سیستم هایی که رو آنتیتی سواره 1% اول خیلی راحت ایمپروومنت نمیگیره. شما چند دفعه میری به دوست و همکار ببین اینجوری کتاب نمیخونن، اینجوری مطلب نمیخونن، اینجوری مزیز نمیبینن، حس میکنی اون بعدش میاد به شما چه مربوطه بگین، در صورتی که تو باشگاه اون فقط مال کلاس اجتماعیش نیست، هر کی میاد نظر میده، یعنی شما رفتی دیگه ببینید جوک شده دیگه، آقا مثلا اشتباه داری میشینی، آقا اشتباه داری نوشابه میخوری، این درش اینجوری باز نمیکنه، یعنی رو همه چی نظر میده، یعنی ایمپروومنت مصریه اونجا، در صورتی که تو سبکای آنتیتی نیست، شما اصلا روت نمیشه، خجالت میکشی اینو بگی. الان موردش هست که میبینی حتی استادم به دانشجو میگه بهش برمیخوره، یعنی داره چی میگه، مثلا چی میگه، چرا داره نظر میده راجع به طرز سخنرانی من، طرز حرف زدن من، در صورتی که اونا مرتب تو کار هم دخالت میکنه. هوکسی ما این کارو کرده بود. ببینیم مثلا چند تا، یه دفتر اولا داده بود افراد، گفته بود که تو هر صفحه یه تعدادی از اینا هست و میگفت خب اینو باید شما درستشو بنویسی. این چیه مثلا الان بیسس به هم ریخته، این چیه سنوی، این چیه تاکسن، و از این دفترها داده بود که تو اینا نوشتی، دفتر کوچولوه و سالون امتحان درست کرده بود مثل همین امتحان هایی که شما میدید، هر کسی نشسته داره دفترشو پر میکنه، منتها لابلای اینا یه سری کانفدریت هست، یه سری افرادن که دستشون با آزمونگر یکیه، مثلا نشسته میگه هر کدومو که مینویسی برو صفحه بعد، شما که داری زور میزنی رو صفحه سری میبینه که دیگه خط داره ورق میزنه، یعنی شما اعصابت خرد میشه، بگم اینو تو امتحانم داشتی، مثلا شما مینی مسئله تو حالا دبیرستان که مثلا مسئله حل میکردی، شما مثلا پنجم یکی مینی تا برقم درخون تموم کرد داره میده، عصبی میشه این چقدر جلو از من. عکسش هم هست که شما وقتی داری حل میکنی اون یکی تفلک صفحه 2 هنوز، شما نصف دفترچه رفتی یه ساعت داره نگاه میکنه، یه حس خوب به دست میده، این باز من خوب از بقیه جلو هم. خب اما بعدش چی میشه؟ نکته ای که در آورد این بود، وقتی که اون طرف دیگه داره بد عمل میکنه خیلی کنده، شما در هر حال حس خوبی خواهی داشت، حس خیلی خوبی خواهی داشت، این عجیبه، حس داره این تقریبا فراگیره، ولی وقتی اون طرف داره تند عمل میکنه، اون آدمایی که استعداد افسردگی دارند، اون آدمایی که تو زندگیشون ناراضی هند، اون آدمایی که سلف ریفرنشیال نیستن، مقایسه این، به سرعت کلافه میشن. اینجا میبینی آنهپیا افت میکنه و در مقابل هپیا کماکان بالا میمونند. پس چیزی که اینجا داریم اینه، اگر شما دیفنسیوی، دفاعی هستی، هنگام فیلیر و دیدن موفقیت دیگران احساس خیلی بدی پیدا میکنی و این میتونه شما رو زمین بزنه، در صورتی که سبک دانشمندان، افراد برجسته، اینه که هنگام فیلیر بیشتر جنگنده میشن و سعی میکنن تو دل سیستم برن، و همین دلیله که ما فکر میکنیم که شاید سبکای انسان هاست که تعیین. یه اتفاق دیگه هم برای آنتیتی ها میفته، اونایی که به ذات و هوش و نبوغ برستگی دارن، اینه سلف هندیکپینگ، خود را اصطلاحاً میگن شلیک تو پای خود، خود رو معلول کردن. ببین اگه شما معتقدی نبوغ ذاتی داری، خیلی توانمندی، 1% اولی و داری فیل میشی، در معرض ارزیابی هستی، چجوری میتونی روحیه خودتو حفظ کنی؟ میگن یه راهش سلف هندیکپینگ، مثلا عمدن درس نمیخونی. درس نمیخونی یعنی چی؟ یعنی ببین خب بابا درس نخوندم، خب نمره نیاوردم دیگه، شبش نخوابیدم، تا نصف شب داشتم فیلم دانلود میکردم، اینا I didn't sleep so well، نمیدونم پریشب اصلا یه مشکلی پیش اومد، رفتم بیرون با یکی دعوام شد. یعنی میگه اگر شما این سبک رو دارین اتفاق میفته، عمدن کارهایی میکنی که این کارها دستاویز عدم موفقیتت گردد. به این میگن سلف هندیکپینگ. آقا من اصلا کلاس ها رو نرفتم، اصلا من شب امتحان یادم رفته، دیر رسیدم سر جلسه، خواب موندم. و سلف هندیکپینگ خیلی پررنگه. حواستون باشه این لغت رو بگیرید. من توی همایش های بعدی امیدوارم راجع به مکانیزم های دفاعی مقدار بیشتر صحبت کنم. سلف هندیکپینگ تو خطره برای شما. این یعنی این که پتانسیل تمامتون رو به کار نمیبرید. چرا؟ چون اگه تمام پتانسیلت رو به کار ببری و فیل بشی، خیلی ضربش دردناکتره تا اینی که بگیم اصلا درس نخوندم و موفق نشدم. و افراد آنتی تئوری، 1% اول جامعه، این خطر تهدیدشون میکنه، شروع میکنن سلف هندیکپینگ. برای اینکه اگه قرار موفق نشی، اگه قرار این استعداد به دردت نخوره، باید دلیلی بتونی پیدا کنی که رویت رو نبازی، خودت رو زیر سوال نبری. پس داستان اینه که شروع میکنم سرم درد میکرد، پریشب اسهال شدم، نمیدونم غذایی که خوردم چرا تهوع داشت تا صبح نمیدونستم بخوابم، این همسایه چکش میزد من نذاش بخوابم، صبح داشتم میمونم با یکی دعوام شد کارتم جامون. یعنی یه جوری میبینی سلف دیستراکتیو میشید، خود انهدامی. بسیاری از اونایی که میره حشیش میکشن، میافتن تو خط مشروبات و اینا، سلف هندیکپینگ، در صورتی که همه فکر میکنن ناآگاهی و اینا بود. یعنی سعی میکنه خودش رو تو پاش بزنه. ببین اگه شما فرض کن قهرمان دو هستی و در این حال میدونی که مسابقه رو داری میبازی، باید یه بهانه پیدا کنی که پام پیچ خورد، آی نمیدونم مفصلم میشه، چون که بگی همینجوری رفتم خراب کردم دیگه، چون سلف ریفرنشیال هم نیستی دیگه، با دیگران داری مقایسه میکنی. پس من راجع به مکانیزم های دفاعی امیدوارم تو جلسات بعد صحبت کنم. یکیش سلف هندیکپینگه. حالا مکانیزم های دیگه ای هم شما استفاده خواهید کرد، ولی دیگه تو این جلسه اجازه بدید زیاد بهش نپردازیم، فرصت رو بذاریم جای بعد. مثلا اینکه دیگران رو سرزنش میکنی، پروژکت میکنی، بهانه تراشی میکنی، دلیل تراشی میکنی، میفتی توی رفتارهای معیوب. پس میبینی هوشت به ضررت تموم میشه، چون مجبوری از کیان هوشت دفاع کنی، انواع مکانیزمای دفاعی رو علم میکنی. با من لجه، با من دشمنی داشت، همه اصلا با من چپن، این چه مملکتیه، همه چی نمیدونم چیزه. آره ممکنه همه چی اختلاس و اینا باشه، ولی مثلا تو محیط دانشگاهی دیگه نمره شما خیلی به اون ربط نداره. ولی حتی ممکنه با اونم چیزه، آره بابا نمیدونم اصلا همه کی به عجیه آدم همه گیر یه سری اولا هست و چون عوضی افتادیم نمیدونم چی. یعنی شروع میکنی پارانوید تینکینگ و پروجکشن. سلف هندیکپینگ رو فراموش نکنید. هر موقع دیدی از پتانسیل خودت تمام استفاده نمیکنی، داری به خودت آسیب میزنی، خود تخریبی شدی، امتحان داری تا نصف شب مثلا نشستی داری نمیدونم یه کارو بی خود میکنی، نمیدونم اصلا ورق بازی میکنم چی، بعد میگم نه حالا چیز نیست، بعد صبحش خواب میمونی میگی ببین نمره من خداییش من میتونستم چیز بیارم، اون الف آورد، اون خب برای که خونده بود، من یه ذره خونده بودم میرسه، ولی همون یه ذره هم نخوندم. این بهترین مکانیزم دفاعی شما خواهد شد. پس راجع به دیفنس مکانیزم ها بیشتر صحبت خواهم کرد. برای همینه که من اینجا ببینید این تیتر این مقاله که اینجا بود رو میخوام روی این تیتر مانور زیادی بدیم بعدن. این دیفنسیونس، دفاعی شدن در مقابل رمیدیشن، اصلاح، این یکی از چیزهاییه که موفقها رو بعدن جدا خواهد کرد. هر موقع اس کردی داری دفاعی میشی، ببین داری دفاعی میشی و این جلوی رشدت رو خواهد گرفت. خب بیایم ببینیم دیگه چه پارامترهایی هست. یه ذره بحث دوباره داره عوض میشه. این یکی از نویسنده های پرآوازه غربی است، اسمش از مالکوم گلادول. چند دفعه فقط تو سی ان ان اومده بود، تو مجله تایم از به عنوان 100 آدم تاثیرگذار گذاشته بودنش. کتابی داره به نام Outlier: The Story of Success. Outlier هم که میدونی دیگه، اونایی که بیش از حد بیرونن، از بقیه جلوترن، پیشتازن. یه کشف جالب رو مالکوم گلادول نشون میده که شما ببین چه جوری مزیت در محیط ضرب میشه. اینو نگاه کنید، اینا اعضای تیم حالا معروف اون هاکی آمریکاست. این اومده بود اونایی که به مراحل بالای تیم هاکی و فوتبال آمریکایی، یعنی فوتبال خرکی ها دید اینجوری میزنند کله هم، یعنی همچین اونا. چیزی که درآورده بود جالب بود. ببین اینو شما چجور توضیح میدی که چرا اعضای تیم برجسته هاکی، اینو نگاه کن تاریخ تولداشون رو ببین، ژانویه، فوریه، مارچ، اینو چجوری توضیح میدی؟ چرا مثلا از 21 نفر 15 نفرشون تو 3 ماه سال به دنیا اومدن؟ اینو چه شکلی میشه توضیح داد؟ بله؟ ها؟ آره دقیقاً. برای اینکه این رفته بود ببینید آدم عجیبیه. مالکم گلدول دنبال چیزای خیلی کامن سنس میگرده. مثلا یکی از سوالاتی که این مطرح کرده، کتاباشو بخونید جالبه، که چرا ما ده ها نوع خردل داریم ماسترد توی فروشگاه ها، ولی کچاپ یکی دو نوع بیشتر نداریم؟ کچاپ ها خیلی متنوع نیستن. راست میگه، کچاپ ها الان کچاپ هاینز نگاه کنیم واقعا همش یه فرمه. و این رفته بود در آورده، مثلا میرم میپرسم از مدیر عامل از اینکه چه حکمتی هست، میگفت خردل رو بزرگسالا میخورن، بزرگسالا تنوع زاغه دوست دارن، ولی شما اگر کچاپو نگاه کنی بیشتر بچه ها میخورن و بچه ها از تغییر زاغه فوق العاده متنفرن. کتلتیو که مامانش درست میکنه خالش درست کنه نمیخوره. یعنی یه جور دیگه است، یعنی خیلی عجیب اصرار داره عین همون مزه رو بده. و مثلا کچاپ هاینز اگه شما دقت کرده باشین 3-4 تا موفقیت داشته، که اینکه پلاستیکیش کرده بود، یکی هم دیدی اینجوری میکنه اینجوری میریزه. این برای اینکه بچه‌ها بتونن خودشون لذت ببرن بریزن. و این گفته بوده اگر ما کچاپ یه ذره طعمش عوض شه بچه نمیخوره، بهانه در میاره و بیشتر کچاپ ها رو بچه‌ها میخورن و برای همین شما تنوع کچاپ نداری. چه خیلی قشنگ در آورده. واقعا آدم خوش فکریه، خیلی تخصص خاصی نداره، فقط میریم در مثلا یه چیز شاهکار دیگه در آورده بود. اینو من میخوام بهتون بگم که همین جای ذره ذهنیت پزشکیتون چیز بشه. این تاریخ کنتراسپتیو رو رفته بود بررسی کرده بود، که اولا کنتراسپتیو میدونید که یه تاریخ عجیب غریبی داره. کلیساها در غرب اجازه نمیدادن شما کنتراسپتیو بسازی. بعد اینا رفته بودن فتوا گرفته بودن، میشه اینجوری نگاه کنی، از کلیسا و کاپ و پاپ و اینا، که ببین جلوی بارداری رو نمیشه گرفت، ولی اگه شما تو زمانهای سکس کنی که احتمال میدی بارداری کم باشه، آیا این گناهه؟ مثلا اوولیشن رو بشناسی، بگی خب من درست تو اوولیشن اینترکورس نمی کنم، یه زمانهایی بکنم که اوولیشن نیست، گفتن نه این اشکال نداره. گفت خیلی خوب، پس اگه ما یه داروی بسازیم که زمان اوولیشن رو تنظیم کنه، که طرف بدونه در این 21 روز کجا اوولیشن هست، این ایراد داره؟ گفتن نه ایراد نداره. بعد اینجوری شد که اورال کنتراسپتیو پذیرفته شد. منتها این کشف قشنگش نیست، کشف قشنگش اینه، میگه بحث پیش اومد که منسترویشن سایکل یا سایکل در واقع قاعدگی چند روزه. گفت 28. گفتن خب 28 رو از کجا آوردی؟ گفت خب از خانوما پرسیدیم. بعد گفتن نه این قبول نیست، اینا خیلی هاشون سفید پوسته، میدل کلاس شهری آمریکایی هن. شما داری استاندارد آمریکایی رو به دنیا تعمیم میدین. اینو تو کتاباتون نمیگن و واقعا قشنگه. میگه خیلی خب پس بریم تو طبیعت ببینیم. پا میشن میرن تو طبیعت، قبایل آفریقا، ببینن منسترویشن سایکل چند روز است اونجا. کشف عجیب گلادول فکر کنین چی بود؟ چند روز است بالاخره؟ نه اصلا دیدن که منسترویشن طبیعی نیست. خانم‌های آفریقایی یا پرگننتن یا دارن شیر میدن یا هستن. خیلی قشنگ بود این کشف. یعنی در طبیعت ما اصلا چرخه قاعدگی نداریم. برای همینه این بحث رو میخندید بهش، ولی یه چیز خیلی عمیق پیدا کرد که نرمالسی چیست، نرمال چیه. میگه نرمال اون چیزیه که تو طبیعت میگه خب تو طبیعت اصلا طبیعت بشر اینه که باید همیشه فرتایل باشه. هر قاعدگی یعنی یک چیز آنورمال، یعنی چرا فرتایل نشدی، چرا باروری نداشتی، باید توی اون دوره فرتیلیتی 7-8 تا زایمان داشته باشی، یا داری شیر میدی یا پرگننتی یا یائسه شدی، تموم شد. پس اصلا ما چیزی به نام نرمال منسترویشن سایکل نداریم که بخوای اندازه‌شو بگیری. و این یه بحث فلسفی شد که نرمالیسی چیه، نرمال فشار خون نرمال چنده، قند نرمال چنده. حالا اینا ممکنه شما بگی نه خیلی فلسفی، ولی تو روانپزشکی میاد خیلی پیچیده میشه. افسردگی نرمال چقدره، خلق طبیعی چیه، ترس طبیعی چقدره، استراب طبیعی چقدره. اون موقع دیگه میبینی آه دیگه آماری معنی نداره. شما باید ببینید تو طبیعت این مقدار برای شما شاید خوبه، برای یک جنگجوی جنگاور کاملا آنورماله. حالا اما این چیه داستان؟ میگم آدم خوشفکریه اینا رو در میاره، کتاباش واقعا خوندنیه، که چرا تو 3 ماه اول ساله رفت اینجوری نگاه کرد. میگفت هاکی پلیرها از کجا پیدا میشن؟ میگفت میان از مدارس انتخاب میکنن. شما از 14 سالگی 13 سالگی هاکی بازی میکنین. خب کیا هاکی باز بهتری ان تو کلاس اینا رو مربی جدا میکنه؟ اونایی که درشترن. توی یه سال تحصیلی که همه متولدین یه سال باشین، کیا درشترن؟ این فرضی واسه از کجا میاد؟ یعنی شما ببین این نمونه ها هست که میگن طفلکی مثلا با زور اومدن دور شناسامش رو اینقدر بزرگ گرفتن بتونه با اون سال بیاد، ولی یه تفاوت پیدا کنه، اینقدر از هم کلاسش کوتاه‌تره به طور متوسط. پس اینقدر شانسی که بره تیم هاکی و این فوتبال کمتر میشه. چرا تو این دو ورزش دیده میشه؟ برای اینکه تو این دو تا هیکل مهمه و اگه شما تو دوله بروق باشی 5 سانت قد ممکنه تفاوتت باشه و قشنگ 5 سانت شما 9 ماه از اون همکلاسی جلوتری. اینایی که متولد ژانویه است از اونی که متولد مثلا دسامبر سال قبله یه 11 ماه جلوتره و تو دوره بلوغ 11 ماه خیلی فرقشه، هیکلش درشت‌تره، عضله بیشتر داره، اون سلکت میشه. و ببین همون تفاوت اندک وقتی ضرب میشه به این تبدیل میشه. پس گلدول اینو متوجه شد و بعدن این مطرح شد که خیلی از تفاوت‌هایی که ما می‌بینیم تفاوت‌های بسیار اندکه که در سیستم محیطی به شدت مولتیپلای میشه، ضرب میشه. پس اون 1% که رفتن تو دانشگاه‌های آمریکا شاید خوششون نیست، نمرت یه ذره پایین‌تر بود، می‌رفت دانشگاه پایین‌تر، دانشگاه پایین‌تر اون رنگ اون دانشگاه هاروارد رو نداشت، بعدن اون هاروارد است که تو رو میکشونه. پس یه بخشی هم این دانشگاه تهران شما رو میکشونه، 5 تا نمره تستو کمتر زده بودی میرفتی دانشگاه دیگه با یه گروه دیگه معاشر و هم کلاس میشدی. پس یک تفاوت‌های اندک میتونه بسیار به تفاوت‌های غول‌پیکر تو زندگی شما منجر بشه. فراموش نکنید 1/100 ثانیه تونتر میدوی درنده میشی، مدال طلا میگیری، کلی اسپانسر پیدا میکنی، عکست میره رو مجله، نفر دوم که میشی احتمالاً داری بستنی میفروشی و کارمند مکدونالد شدی. فقط پس میبینی برای همین ژنتیکو نمیتونی خیلی پیدا کنی. پس این یه یافته دیگه بود. یافته مهمه دیگه. اینو ما مدیون بیولوژیست‌ها هستیم. پس تفاوت‌های اندک میتونه تبدیل بشه به تفاوت غول‌پیکر. یافته که بیولوژیست‌ها داشتن چی بود؟ اینجا رو نگاه کنید، اینا متاسفانه داره آسیب می‌بینه. ببینم میگن صخره‌های مرجانی. 0.1% سطح زمین رو صخره‌های مرجانی تشکیل میدن. 0.1%، 1/1000. تقریبا مثل این گروهی که اینجا 1/1000 جامعه رو ممکن تشکیل بدن از ذره خوشی. اما 25% گونه ها اونجا ببین شبیه اون، حالا اینا تصادفیه این عدد ها 40% 1% اینا، ولی این یک مفهوم بیولوژیکه، بهش میگن adjacent possible. این لغت رو تو ذهنتون بسپارید، adjacent possible. میگه رشد، ترقی و گریتنس روی مرز اتفاق میفته. وسط اقیانوس خیلی گونه‌زایی نداریم، وسط صحرا خیلی گونه‌زایی نداریم، تو اون 20 متر عمق آبی که اینا هستن گونه‌زایی داریم. کریتیویتی، تمدن، بیولوژی، همه اینها روی مرزها اتفاق میفته. adjacent possible. این نظریه بیولوژیستا دادن، اینو من بعدم برمیگردم به اون برمیگردم. آره، دانیل دنت فیلسوف معروف هم نظریه شبیه این میده، نظریه کرین. این رو ما تو بحث کریتیویتی انشالله فرصتی بشه بیشتر مطرح میکنیم. نظریه کرین ها میگه در جهان بیولوژی، در جهان فیزیولوژی و در جهان روان هیچ چیزی نمیتونه از یک جهش بزرگ برخوردار باشه، همه چی رو پله های مینیموم رو اون یکی سوار میشن و در واقع هیچ یافته‌ای نیست که روی مینیموم بعدی خودش سوار نباشه. این همه نابغه‌ای که شما می‌بینی مثل این آسمان خراشیه که ساخته شده و این کرینا رو برداشتن. شما میگه او تا اون بالا رو چجوری اینا آجر چیدن؟ این چه بربری بوده خورده اینقدر انداخته آجر بالا؟ ولی اون نیست داستان. این کرینا رو نمی‌بینی، این کرین‌ها ساختن و رفته بالا. همونجا adjacent possible هم اینه، یعنی اونایی که تکامل رو درک نمی‌کردن چه سوالشون بود آخه چجوری این کرم تبدیل به این ماهی پیچیده شده؟ میگه تو اون حلقه‌های وسطش رو نمی‌بینی، اتفاقا همچین جهش گنده‌ای نبوده، خیلی کوچولو بوده ولی پله پله رفته. و در واقع میگه نظریات خیلی great فاصله زیادی با نظریه یکی بعد از خودشون ندارن، منتها اون یکی بعد از خودشون معمولا پاک میشه، مثل این کرینایی که شما بر می‌داری و فقط شما برج رو می‌بینی، این فقط یه انیشتن می‌بینی، در صورتی که اون حلقه‌ای که اطراف انیشتن بوده انیشتن بودن منهای اپسیلون. ممکن شما بگی نه این خیلی تاپ بوده، میگه نه این احساسیه که شما داری، این همون 1/100 ثانیه هست و به غلط شما تصور می‌کنی که این پرامیننس از میان هیچ به وجود اومده. به عبارت دیگر چه در تئوری روان چه در فیزیولوژی، greatness، higher achievement در خلا امکان نداره. شما باید حتما یه بغل دستی داشته باشی که یه ذره از شما کوتاه‌تره. بعدن اون بعد از یه ناپدید میشه و همه شما رو میبینن. به عبارت دیگر ما همچین چیزی به نام امیننس نداریم. این امیننس قسمت زیادیش ساختگیست. این میتونه خیلی چیزا رو توضیح بده. شما نمیتونی در یک جای روستای دور افتاده که هیچ آکادمیک فیلدی نداره مثلا یک نظریه نابغه آمیز بدی. وقتی میدن اون رو باید بیاری روانپزشک ببینه. احتمالاً تخیلشه، صحت نداره. تمام نظریات روی پله‌های کوچیک اطراف خودشون ساخته شدن. و به همین دلیل وقتی شما میری توی حلقه دانشگاه 1%، این افراد هستن که با هم قاطی میشن و در واقع ممکنه یکی از شماها رئیس جمهور بشی، وزیر بشی. ولی فراموش نکن اون 99 نفر دیگه هستن که پله رو ساختن شما بری بالا. در صورتی که شما حواست نیست و این اینتراکشن نیست که با اون محیط داری. پس این یک مکانیزم افزایش یابنده محیطی است که فیلسوف‌های مختلف به اون اشاره دارن و در واقع من خواستم اینجا بهش بپردازم. به انتهای بحث داریم نزدیک میشیم. از این مکانیزم‌ها تو کریتیویتی و خلاقیت فرصت شد بیشتر خواهیم گفت. یه دونه عکس اینجا دیدید، از روی این رد شدم. یه مقدار حالا به شعار مکبر آمریکا بخوایم بگیم. الان بحران‌هایی تو جامعه آمریکا هم داره پیدا میشه در مورد همین higher achievement. و داستان اینه که اونا متوجه شدن که اگه شما مثلا اینجا میگی نه مثلا استعداد آدمو بهش نمیرسن، نمیدونم با آدم توجه نمیشه، بدون اینی که تو این وادی رفته باشیم و بخوایم الا سیاسی بگیم، نقایص عجیبی اونجا هم داره شکل میگیره که خیلی ها رو نگران کرده. مثلا این کتاب جالبیه، The American Dream in Crisis، رویای آمریکایی در بحران. و چیزی که این درآورده اینه که بیش از اونی که اون 1% اول و SAT شما دیکته کنه شما دانشگاه میری یا نه، درآمد والدینته که دیکته میکنه. این 1/4 درآمدی پایین، این 1/4 درآمدی بالا، و اینم دریافت مدرک کالج. اگه شما پدر مادرت جزء 25% اول جامعه هستن، 80% کالج میری، و اگر جزء 1/4 پایین هستن، فقط 6-7% کالج میری. پس میبینی اوه یه فشارم داره اونجا شکل میگیره، یه عنصری که تازه داره ظاهر میشه. و ببین این عنصر تقریبا از سالی دهه 70 از زمان ریگان شروع شد، شدید شدن. زمان کارتر اینجور نبود. این اون فقیرم همون مقدار میتونست بره دانشگاه که اون پول داره میرفت. یا یکی رو نگاه کنید. بالاتر اینو ببین، این خانواده 25% فقیر آمریکایی، خانواده 25% پولدار آمریکایی. دقت میکنید؟ از اونایی که نمره هایست رو آوردن، بالاترین نمره آزمون رو آوردن، اون خانواده فقیر فقط 29%شون تونستن برن دانشگاه، در صورتی که تو خانواده پولدار 74% رفتن دانشگاه. و این یکی جالبه، اونی که پایین‌ترین نمره رو آورده ولی تو خانواده فقیره، از اونی که بالاترین نمره رو آورده ولی تو خانواده فقیره بیشتر رفته دانشگاه، 30% در مقابل 29%. یعنی حالا دور از مسائل سیاسی اینا، این مگبر آمریکا یه جاهایش هم درسته. یعنی می‌بینی جامعه سرمایه‌داری یه جوری شده که اگه خانواده‌ات پولدار نیستن، SAT بالا 700 هم داری باز نمیری. در صورتی که اونی که پول داره SAT پایین‌تر از شما داره و شما نمیری و اون میره. یعنی اینا فشارهایی است که داره توی سیستم ظاهر میشه. پس اینجوری فکر نکنه که تمام دنیا فیر و نمیدونم، یه ذره پیش خودتون فکر کن ای بابا مثلا من باید با این نمره بجه دیگه قبول میشدم، نمیدونم چی شد. یه جوری دنیا داره اینا رو داره، پس عوامل مخدوش کننده توش خیلی زیاده. یا یه چیز جالب دیگه اینا دیده بودن، اونم اینه که وقتی شما مثلا، چرا لیسانس به دردت میخوره؟ فقط هوشت نیست که شما رو بالا کشیده. وقتی شما لیسانس داری در مقابل کسی که دیپلمه هستی، ازش بپرسن تو اطرافیانه، تو آشناهات از اینا داری یا نه، ببین چقدر فرق میکنه. اگه لیسانس داری تو آشناهات وکیل داری 80%، اینجا 60%. پلیس داری، پرستار داری و جنیتور نظافتچی برعکس میشه و پروفسور. یعنی نتورک دوست میشه. پس خیلی از چیزایی که تحصیلات عالی برات میاره هوشت نیست، پرکتیست هم نیست، نتورکته. یه نتورکی درست میکنی که به افراد صاحب نفوذتر، افراد چیزتر وصل میشی و مثل اون کرین ها، مثل اون جره ثقیل ها کمکت میکنه که بری بالا. پس اگه من بخوام یه جمع‌بندی بکنم اینه، بگی که greatness چجوری پیدا میشه، اون اوج میرسی و نوبل میبری. علم امروزی اینو میگه یه مزیت اولیه یه ارثی تکاملی داری. مزیت خودش رو توی SAT نشون میده. از این مزیتت باید استفاده کنی، deliberate practice کنی. جمع این دوتا یه چیزی حدود مثلا 30% موفقیت شما رو پیش بینی میکنه. تبحر شما موقعیت برتر بهت میده. موقعیت برتر یه جایگاه استراتژیک بهت میده، یعنی وارد دانشگاهی میشی که برترام اونجا و این برترا با هم آشنا میشن، یک نتورک درست میکنن. برای همین شما از همین دانشگاه بری بیرون میگه خودم همین درس‌ها رو میخونم، اون مزیت رو بذار نخواهی کرد. باید با اون هم رده خودت، اون adjacent possible خودت باشی، توی اون صخره‌های مرجانی باشی، این ماهی رو ببینی، این مارماهی رو ببینی، این مرجان رو ببینی، وسط اقیانوس باشی روش نمی‌کنی، تکاملت متوقف میشه. باید خودت رو بندازی رو اون مرزی که این چالش افکاره. برای همین یه سری از این دانشگاه‌ها که ببینی از همه جای دنیا میان، اونا هست که 40% CEO‌های دنیا رو بیرون میدن. فقط مال این نیست که IQ بالا رو میدن، مال اینه که این تضارب افکار هست. پس ایزوله که میشه خراب میشه. من یه بخشی از این سخنرانی رو مشابهش خدمت مقام محترم وزارت و اینا کردم، گفتم شما هم میگی ایران تحریم میشه، ایران تحریم میشه، خطر خیلی عمده برای شما تحریم همین شبکه‌های علمیتونه. شما اگه با دانشگاه استنفورد با قطع ارتباط کنی، مثل اون برکه‌ای که توی adjacent possible جدا میشه، تکامل متوقف میشه. روی اون مرز باید باشی، باید رفت و آمد داشته باشی، هی اکسچنج پروگرام باشه، شما بری اون بیاد، و این هست که رشدت میده. این از مزیت‌های تکاملی است. وقتی شما قرنطینه نمیتونی، این تصور رویاگونه است، میریم وسط صحرا یه دونه دانشگاه درست میکنیم، IQ بالا رو جمع میکنیم، اونا اینو کشف بیرون میدن. امکان نداره. دانیل دنت میگه امکان نداره، مالکوم گلادول میگه امکان نداره. فقط باید اینتراکشن باشه. پس ایزولیشن باید یه چیزای گروتسک میدی بیرون دیگه، چیز عجیب غریب. مثل این حیولایی که میبینی تو این باتلاقا درست میشن. یعنی علمت هم اونجوری میشه، علم کج و خوله عجیب غریب. پس جایگاه استراتژیک. تو اون جایگاه شما سبک برخورد با شکستت خیلی مهمه. اینکریمنتالی که گفتم در مقابل آنتیتی، استمرار و پایداری، پرسیستنسی که ول نمی‌کنی. 10,000 ساعت رو پر می‌کنی و ادامه میدی. شکست خوردی، پایین نمیای. تعامل با گروه‌های بالنده می‌کنی. همون اینتراکشن 1%یا با هم دیگه. یعنی اون 1% فقط نیست، اینکه 1%یا با هم دیگه هستن و تو دل اونا سناتور و وکیل و اینا هستن مهمه. پس قرنطینه کردن سیستم علمی از رشدش میکاهه. نقل قولایی که از خودت داری، بعدن خودت رو چه جور آدمی میبینی دیگه، نابغه میبینی یا آدم پرکار میبینی؟ یه نابغه‌ای میبینی که تلاش کرده به اینجا رسیده. بحث اینو دفعه قبل داشتیم. به یه مرحله از اتوماتیسم میرسی، مسیر دیگه خودش میره. راجع به این یه ذره بیشتر صحبت خواهم کرد جلسات بعد. راجب عادت هاست، ترک عادت ها، عادت های مثبت چجوری شکل میگیرن. و آخرین تیر یه بخش زیادش هم تصادفه. از اون 100% که دیدین شاید 30-40% هم تصادفه دیگه. تو مهر ماه به دنیا اومدی، اون سال دانشگاه پذیرش خوب بوده، دیدین موج هایی که ترمان متوجه شده بود، لوئیس ترمان تو بعضی سالها واقعا نواقع هستن، برای که اون سالها رونق اقتصادی، رشد اقتصادی، فرصت شغلی از شما میری با یک سری قاطی میشه، یه زمانی به بحران میخوری، رکود میخوری، اونجا زمینگیر میشه و تمام هوشت میسوزه. این ده تا هست که به نوعی higher eminence رو، prominence و greatness رو میسازند. هیچ نظر واحدی نیست. هفته اون ماه قبلا گفتم گراند تئوری نداریم. پس یه ذره از متفکرین جامعه انتظار داریم اینقدر با این مفهوم IQ و اینا، کندی میگن IQش 160 بوده، نمیدونم میگن مرلی مونرو 150 بوده، مادونا میگن چند بوده، اینا میذاره بی خودی اینقدر IQ نکنید، یا نمیدونم همه چی فقط پرکتیس یا همه چی محیط یا دانشگاه چیز نیست. یک تعامل کامپلکسه. اسم اون کتاب گویاست، The Complexity of Greatness، دشواری یا پیچیدگی greatness، و در واقع در انتهاش میگه Beyond Talent and practice. یعنی میبینی اینا هست و شما میتونی همه اینا رو قاطی کنی و امیدوار باشی که به یه جایی برسی، ولی اون عنصر تصادف یه ذره حالتو میگیره دیگه. باز در حال یه جایی بدشانسی میاری، یه جای خوششانسی میاری، ولی باز فکر میکنم از اینی که گمراه باشی، یه جور فقط به IQ خودت بنازی یا بدشانسیت بنازی یا ما دانشگاه بد رفتیم خوب رفتیم بنازی، این تفسیر بهتریه. امیدوارم این بحث قابل استفاده بوده باشه و وقتتون رو هم خیلی گرفتم. خیلی ممنون از توجهتون. متشکرم.
از جناب آقای دکتر مکشی بی نهایت سپاسگزاریم. قطعا سخنانی های جناب آقای دکتر در پایان 60 دقیقه یا دقایقی که سخنانی داشتن به اتمام نمیرسه و اینطور هستش که تازه شروع یک جریان فکری و درونی برای خیلی از ماست، به صورتی که در طی روزهایی که در آینده هست مطالب کم کم تهنشین میشه، اونها رو کم کم هضم میکنیم و سعی میکنیم که در نظام فردی خودمون اونها رو به کار بگیریم. خیلی ممنونم استاد از شما همطور که فرمودین. قطعا در بین این مطالب نکات طلایی بود که تا سالیان سال چراغ راه ما خواهند بود. یک بار دیگه استاد رو تشویق بفرمایید.
ممنون از شما. من تشکر می‌کنم، امیدوارم قابل استفاده بوده باشه براتون و یه مقدارش من فکر میکنم که مهمه، یعنی نمیخوام حرفای منو بپذیرید، فقط بهش فکر کنید، یعنی چون واقعا این مناظره های علمی و اینا آدم حس میکنه از اینتלקچوال ها یه درصدای برتر اینجور اشتغال ذهنی دارن که مثلا تست آی کیو بگیریم یا مثلا بچه‌مون رو بذاریم مؤسسه استعدادهای درخشان حتما همچی درست میشه. پیچیده است، کامپلکسه و حالا ما جلسات پر راجع به عوامل روانی در بیشترم صحبت میکنیم. چرا آدم حس خوب داره؟ چرا انگیزش میبره؟ چرا افسرده میشه؟ جالب بود که یکی از نویسنده‌های آمریکایی یه اصطلاحی رو میگه resentment. اگر انگلیسی بدونی resentment یه جور حس سرخوردگی. گفت تبلور این حس توی دانشگاهی هاییست که تو علوم پایه آمریکا درس میده. عجیب بود برام. گفت یعنی حس میکنه این همه تلاش کردیم جامعه خیلی اون بها رو به ما نداد. یعنی انتظار داشتیم که قدرت بیشتری تو جامعه داشته باشیم، درآمد بیشتری. من میخوام با این حس آشنا بشید و بتونید اونا رو پروفیلاکسی کنید. یعنی بعداً تو این چیز نباشه که ببین نچه بشه آقا مثلا این چه وضعیه، نمیدونم یه فروشنده ای نمیدونم چه اینقدر موفقه، من چرا باید تو زندگی من اینقدر سختی بکشم. پیچیدگی هاش رو آشنا باشید شاید آسیب رو کمتر بکنید. من یه فرصتی برای چند تا پرسش و کامنت حضار هستم.
دوستان عزیز به پرسش و پاسخ میپردازیم. در این قسمت منتظریم سوالاتتون رو، اگر سوالی داشتین انشالله به سامانه تلگرامی ما تا الان ارسال کرده بشین، وگرنه هنوز فرصت هست سوالاتتون رو در سامانه ارسال بفرمایید. سعی می‌کنیم که اکثریتشون رو مورد پرسش قرار بدیم. استاد اگه اجازه بدین اولین سوال رو بپرسم. در واقع یکی از دوستانمون پرسیدن که همطور که شما در بین صحبتاتون اشاره داشتین، دانشجویان دانشگاه تهران فرمودین که دستاوردهای علمی بالایی دارن، جزء 1% یا 1000 بالای جامعه هستن، اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که بر اساس مشاهدات اکثر این دانشجویان صرفا در زمینه علمی میتونن درخشان باشن و در سایر زمینه‌ها مثل برقراری ارتباط، یک به عنوان حضور به عنوان مدیر در یک بخش یا هوشمندی تجاری مالی به مراتب در بعض مواقع حتی از افراد عادی جامعه هم پایین تر حاضر شدن. بنابراین چطور میشه این افراد رو به عنوان 1% برتر در واقع معرفی کرد؟
این سوال خوبیه. اتفاقا بعضی سوالا اینقدر خوبه که آدم حس میکنه بخش سخنرانی رو تکمیل میکنه. ببینید یه سوالی همیشه بود، اینو حتی یه عده مطالعه کرده بودن که مثلا این برنده های نوبل، این برنده های نوبل هم جزء همون چیزاست دیگه، میدونی که مثلا همون مالکم گلادوله یه ذره، یعنی بقیه فراموش میشن و فقط اونایی که نوبل بردن اسمشون تو تاریخ میره، در اصل اینا روی شانه های افرادی که یه اپسیلون ازشون پایین تر بودن سوار شدن. آیا برنده های نوبل مثلا فرض کن تو فیزیک میگه تو موسیقی هم سرآمده، توی شعر هم سرآمده؟ چیزی که بررسی کرده بودن نه خیر اینجور نیست. و این مثالی که انیشتن ویالون میزده دیگه همه رو خسته کرده که خب آره برای ویالون میزده، ولی اولا ویالون زن تاپی نبوده، نمیدونم شاید هم همون دنگ و دونگی که میکرده خیلی هم میکرده. و این داستان اینی که افراد باید حتما پولیبالان باشند تا موفق بشن یه مقدار زیر سواله. این نباید انتظار داشته باشه که شما اگه پزشک خوبی هستی، جراح خوبی هستی، بیولوژیست خوبی هستی، حتما باید بیزنسمن خوبی و سیاستمدار خوبی هم باشه. اصطلاحا میگن کراس دومین نداره. پس این یه بخشش طبیعیه. بخش دوم، گفتیم یه دلیلی که افرادی حسو دارن اینه که خب من آنتیتی تئوری فکر کنم، مجبورم اینجوری بگم دیگه، من استعداد تبابت دارم ولی استعداد بیزنس ندارم. ولی اینکریمنتال بخوای نگاه کنی چرا نه؟ شما هم میتونی قسمتی از استعدادات رو منتقل کنی اونور. و دیدن اونایی که اینکریمنتال فکر میکنن این شکلیه که خب ببین من که از پس پزشکی و جراحی بر اومدم فکر کنم از پشت معامله بورس هم برمیام دیگه، میرم کتاباشو میخونم کم کم چی میشم. و اون عنصر پرکتیس رو باید از صفر شروع کنم مونده. ولی اگر آنتیتی معتقد باشی میگه خب من استعدادم اینوره و اونور نیست دیگه، هیچ کارش هم نمیتونم بکنم. من فکر میکنم خیلی از افرادی که سرآمد هستند و در اینجا حضور دارن یک در هزارن، اگر بذاری و حوزه دیگه برن یه چند سالی هم تو اون حوزه بشن، احتمالاً سرآمد اونم خواهند بود. یعنی اینجور نیست که نتونن، و اتفاقاً خیلی از شواهد هم اینو نشون میده که میتونن، به شرطی که آنتیتی تئوری رو تبدیل کنن به اینی که آره deliberate practice لازم دارن، باید برم تو کار. منتها آنتیتی تئوری شما نمیذاره، شما وقتی میخوای بری تو بورس باید بپذیری مثل همون بدنسازیه، هی به تذکر بدن آقا داری اشتباه میزنی، این حرکت درست نیست، و شما هم بپذیری، نه اینکه سلف انهانسمنت کنی. میدونی من کیم؟ من دکترم، من شاگرد اول دانشگاه فلان بودم، من شاگرد اول فلان. خب حالا دیگه اون مسیر سلف هندیکپینگ، سلف دیفنسیو شدن رو میسازی، نمیذاره روش کنی، اون صفات رو عوض کنی. به نظر میاد که بالاخره یه جی فاکتور ملایمی وجود داره، یعنی اگر شما فیزیک و شیمی خوب جواب میدی، اقتصاد و سیاست هم خوب جواب میده. من خیلی به این معتقدم که با مخلوط deliberate practice به اضافه یک در هزار اول بودن تو اون حوزه هم بری موفق میشی. و مثال های قشنگی تو تاریخ هست که حوزه رو عوض کرده. من یکی از مثال هایی که خیلی دوست دارم امپراتور یولیانه. این حالا بعدا فرصت کردین برین این امپراتور بزرگ روم رو بخونید. این از اون کرم کتابا بوده، این اصلا باش اسم خوشباله. این ببین داستان این بوده که این برادرزاده قسطنطن معروف بوده، کنستانتین، و برای اینکه اینو از امپراتوری محرومش کنن، یعنی تو برو بشین کتاب بخون. اینم صبح تا شب فقط کتاب میخونه، یعنی از اون ایدئالایی که من هرچی خوب مثلا پول تو بدن بگم فقط صبح تا شب کتاب بخونه، یعنی از این فانتزی برام بهتر نیست. و این سرآمد علم زمان خودش بوده، بعد دری به تخته میخوره و خون امپراتوری کم میاد و نمیدونم چی، میگن خب تو هم بیا یه کاری بشو. میسپارن به این و با کمال تعجب میبینن که این تمام سپاه فرانسه، آلمان، منطقه ژرمن، گلها، همه اینا رو شکست میده. و بعد بهش میگن تو که اصلا جنگاور نبودی، اینا رو چجوری یاد گرفتی؟ خب فکر کردم کتاب خوندم راجبش، یعنی با کتاب قهرمان. و بعد به امپراتوری میرسه و یکی از قوی ترین تئوریسین‌های امپراتوری میشه. یعنی ایدئال جالبیه که یه آدمی که همش تو فلسفه و طبیعی و الهیات بوده، وقتی حکومت رو بهش میدن دستش، یه حکومت عجیب غریبی درست بود. یه شانس بد میاریم. ببین هموطنای ما، اجداد ما، با شاپور ساسانی جنگش میشه، میزنن میکشد شاپور ساسانی. و تو طاقمستان کرمانشاه هست اون مجسمه شاپور ساسانی که جولیان به پاش افتاده که کشته شده. یه آدم تو غرب پیدا شد، خیلی متفکر، خوش فکر، بسیار اندیشمند، که تمام اطرافیانش ویزون و اونم به دست اجداد ما کشته شد. اینم یه شانس ما رو نگاه کن که چجوری چیز شد. و شاپور ساسانی هم زغزبا اینو میکشه، حالا اون جولیوس سزار رو میکشتی، حالا اینو چرا کشتی؟ خیلی لحظه ای هم که در واقع نیزه بهش میخوره میفهمه که دیگه داره میمیره دیگه، انقدر سواد داشته که میدونسته کبد سوراخ شده، اون دوره که جراحی نمیتونن بکنن مرگ حتمیه. میگه بیاین بشینیم ریویو کنیم افکار افلاطون و سقراط رو، یعنی 3 ساعت قبل از مرگش داشته با اونا چیز میکرده. و بعد میگه من آرزوم اینه که حالا که مردم به دیدار سقراط میرم و سوالایی که تو ذهنم بوده ازش میپرسم. تا لحظه مرگش هم با وجود که امپراتور بوده خیلی اهل کتاب و مطالعه و اینا بوده. یعنی میخوام بگم که آره اینا پولیوالان میتونن بشن، اینقدر فکر نکنید. که یه داستانی هست که اونم من امیدوارم یه صحبتی بکنم. اخیراً یه اعاده حیثیتی از درونگراها شده، چون بعضی از شما واقعا درونگرایید، حتما هستید، منم هستم. یعنی ترجیح میدید کتاب بخونید تا مهمونی برید، ترجیح میدید بشینید یه چیزی مطالعه کنید، مسئله خوش فکر کنید بهش، یا یعنی اینکه بریم حالا مثلا جمع شون فوتبال نگاه کنیم، چی حالا یده میزنن تو سکلم. اینا به شما گفتن اینتروورت. آمریکایی ها به صورت ذاتی میگفتن اینتروورت ها بدن، باید هی همش کانکشن برقرار کنی، همیشه لبخند بزنی، همیشه با این و اون نتورک درست کنی، نمیدونم هایپر کانکتد باشی، از همه شماره بگیری، شماره بگی بدی، مهمونی بری، و این باعث رشد میشه. سالهای اخیر دیدن نه، اتفاقا اینتروورتد هم خوبن، میرن تو خونه میشنن در رو میبندن، کار میکنن، فکر میکنن، مطالعه میکنن، تولید میکنن. و یه اعاده حیثیتی از اینتروورت ها شده. پس اگه دوست نداری مهمونی بری، حوصله لباس و شیک پوشیدن نداری، نمیدونم تو جمع میگی مضطربم، راحت نیستم، برای شما امید زیادی هم هست. سابقا میگفتن نه باید بری، آخه نمیشه که، میری گوشه گیری میکنی، رشد میکنی. خیلی از آدمای های چیبر اینتروورتن. اون حتی میلیاردرهای بزرگ دیده بودن که اینا خیلی هم اهل حرف زدن نیستن. اون وارن بافت معروف که اصلا میگه میره در اتاق میبنده، حوصله هیچ کس هم نداره، فقط آمار نگاه میکنه و اینا، و الان نفر سوم چهارم از ثروت جهان. بله
خیلی ممنون. سری که دوستان پرسیدن چه اوییدنسی هستش که اینکرمنتال ها از انتیتی ها موفق ترن و اینکه اکثر مثال هایی که آوردید بر ضد انتیتی تئوری بود و با این وجود چه موفقیت افرادی که این عقیده رو دارن چطور توجیه میشه؟ آیا همه این افراد خودشون رو تغییر دادن؟
بله. پس چند تا نکته رو نگاه کنیم. یکی این که دیدیم 10 عامل ما آخر گفتیم. فقط این سبک برخورد یکیش بود. اون تو چرا به اون پرداختم؟ برای اینکه حس کردم تو اینجا مثلا شاید یه اهمیت داشته باشه. شما ژنتو نمیتونی عوض کنی، خیلی محیطت الان دست خودت نیست، تصادف دست شما نیست، کانکشنات خیلی توسط شما ایجاد نمیشه. پس یه پارامتری که دست شماست برای همین بیشتر بهش پرداختم. ولی این نیست که سهم نهایی رو اون داره. برای اینکه میتونی روش کمک کنی ول بینگت بهتر بشه. دومین نکته که هست اینه که نیازی نیست آنتیتی تئوری تو کنار بذاری. میتونی بهش وفادار باشی. ولی حواست باشه هر موقع دیدی مثلا فلانی نمرش بیشتر شد و شما اعصابت خورده که این چرا این همش نمره بیشتر میاره من کمتر میارم، پس امتحان تقلب شده، این چه مملکتیه، دانشگاه نیست که الکیه اینا، اونجا بگی نکنه من دارم از این دیفنسیونس استفاده میکنم. دیفنسیونس رو بذار کنار، دردناکه، ولی برو تو دل بحران، برو تو دل سلف میدییشن، برو ببین اون داره چیکار میکنه. من امید دارم یه صحبتی بتونم بکنم اگر توی این 6 جلسه باقی مانده. یکی از سخنرانی‌هایی که خودم دوستش دارم چند جا کردم با یه مقدار تغییر و اونم مسئله حسادت هست که عنصر خیلی پیچیده‌ایه تو ذهن بشر. یعنی همیشه و بعد جالبه که تو اون لایه‌های بالا شما ممکنه فکر کنید که وجود نداره مثلا این مال مردم عوام الناس، ولی نه، خیلی از مواقع شما همیشه حس داری که دیدن های چیورا خیلی از مواقع حسادت دارن. ماکس پلانک جمله خیلی قشنگ داره، میگه همکارای شما، رقیبان شما نظریات شما را نمیپذیرند، بلکه بالاخره میمیرند و نظریه شما میمونه. این راست میگه. یعنی فکر نکن که این جوریه که آه درست میگی، تو ذهنت از من باهوش‌تر بود، تو بهتر حرف زدی. نه، اینقدر هست که بالاخره اوت لیو میکنی بقیه رو و دیدگاهت میمونه. من یه ذره به این معتقدم. یعنی باید این اینسایت رو داشته باشیم که بالاخره رقابت و اون حس رنگ توی های چیورا مهمه. لو اچیورا خیلی رنگ رو دنبال نمی کنن. من بهترینم، شماره یکم، 1%. ولی وقتی سیستمی داره همه چیو با نفر اول برد، 1% اول، 1000م اول، اولین دانشگاه، بالاترین رنکی، ISI، 1% دانشمند برتر مطرح میکنه، پس رنکینگ اهمیت داره. و وقتی رنکینگ اهمیت مطرح میکنه، پاتولوژی حسادت هم شکل میگیره. شاید اون به ولبینگ افراد کمک کنه و بتونیم بعضی از این پاتولوژی ها رو کم بکنیم. کنارش مسئله شما مورال هیپوکرسی رو دارید، اون تزویر اخلاقی. یعنی همه اصلا میگن خیلی خوشحال شدم از موفقیت شما، واقعا من به تبریک میگم، نه که تقلب معلومه چی هست، یعنی این واقعا وجود داره. یعنی فکر نکن یه چیز عجیبیه. بررسی کرده بودن مورال هیپوکرسی توی کامپلیمنت دادن به رشد دیگران کاملا فراگیره. ما بسیار خوشحال شدیم تبریکات ما رو بپذیرید، ولی اینایی که نوبل بردن جالبه، از بیش از اینی که تو خانواده‌شون نوبلی باشه، این دعواهای چیز بوده که این حقی نبود، حقی من بوده، این سر من کلا بوده، این من از این بهتر بود نظریم چرا به این دادن. یعنی اون دعواها بیشتره توشون و فکر نکنید که این نیست. شاید اینا رو بدونید ول بینگتون بهتر بشه، کوپینگتون بهتر بشه.
خیلی عالی، ممنون استاد. در واقع شما به اهمیت دلیبریت پرکتیس اشاره کردین در موفقیت افراد برجسته، اما میخوام بیشتر برامون بگین که چه ویژگی دارن این افراد که باعث میشه ساعت طولانی در روز به صورت نظاممند و هدفمند به اون دلیبریت پرکتیس بپردازن؟
ببین این اسلاید دوباره برمیگرده به اون پروژکتور، نمیدونم حالا اگرم نه ایراد نداره، اشکال نداره. ببینید اینم خودش یه سواله. حتی یه عده اومدن گفتن نکنه این ژنتیکیه که میتونی دل به کار بدی و وقتی یه چیزی برای جذابه بیشتر توش بمونی. یعنی در واقع نبوغ که میگن ارثیه، توان شما در جمع زدن اعداد یا چرخوندن اینا نیست، اینی که ول نمی کنی قضیه رو و مرتب ادامه میدیه، اینم شاید ژنتیکی باشه. پس ما باید یه ذره راجع به این فکر کنیم که عنصر پرسیستنس از کجا میاد؟ استمرار. چرا بعضیا زود خسته میشن، بعضیا ول میکنن؟ نه، نیاز نیست. بخشی از این دیولپمنتاله. تو بخش انگیزه یه مقدار راجع بهش صحبت کردیم. حتی یه عده یک نظریه جالبی دارن مطرح میکنن. میگن ببین آیا تلاش میتونه پسیو بشه؟ مثلا شما ببین وقتی مطالعه میکنی ازت انرژی میبره، وقتی ازت میپرسن تماشای فیلم سینمایی برات راحت تره یا درس خوندن، شما میگی فیلم نگاه کردن راحت تره. آیا ممکنه اینقدر مستر بشی تو کار که effortless practice داشته باشی؟ این اصطلاح رو میتونید یادداشت کنید تو ذهنتون باشه، effortless practice. شطرنج بازای خیلی تاپ effortless بازی میکنند، یعنی قشنگ داره سیگارشون میکشه با شما هم حرف میزنه اینجوری بازی میکنه، شما یه ساعت داری فکر میکنیم یا چی جوریه. میگن من از چند تا از جراحای تاپ تهران نوروسرجنا پرسیدم آیا شما effortless میتونی جراحی کنی؟ یعنی مثلا حواس جای دیگه هست داری، مثلا یه چیزایی تو ذهنت مرور میکنی، زبان و درج جراحی میکنی. بعضیشون گفتن میشه، یعنی به اون اتوماتیزمی که من اثری از روش پریدم اون بود. آیا ممکنه پرکتیس اتوماتیک بشه و شما به یه فازی برسی که بگی پرکتیس کردن از رفتارهای دیگه برای من لذت بخش داره؟ آندرس اریکسون میگه نه، میگه شما هیچ وقت نمیتونی، همیشه پرکتیس انرژی میبره، خستت میکنه و دردناکه. باید بپذیری ته یه ساعتی از روز خوش بهت نمیگذره، باید سخت بگیری، باید سافرینگ رو تحمل کنی. در مقابل یه فردی به نام سیکسن میهالی معتقد نه، اونایی که خیلی های اچیورن پرکتیس براشون افورتلس میشه، یعنی فانه، یعنی براش مثلا جراحی کردن میگه بابا میخوای فوتبال چه نگاه کنی ببین جراحی میره حال میده، این خیلی بیشتر چیزه، یعنی اون با اون فاز میرسه، میگه اتوماتیسم میتونه اینجوری باشه. من از یه اسلایدی که پیدم این بود effortless control، مثلا تو رانندگی اینه، درست میگن، شما وقتی راننده ناوی همینجوری عرق میریزی، دستت اینجوری فرمون رو گرفتی و نمیتونی، در صورتی که بعضی از مردم میدونی در همین تهران برای سرگرمی رانندگی میکنن، برای تفریح جون میچرخن و ذوق میکنن. پس این نشون میده که بعد این میگن که آیا ممکنه شما اینقدر های اچیور بشی که اصلا کار کردن، معادله حل کردن، درس خوندن، درس دادن، سخنرانی کردن برای پلژر باشه، بگی مثلا بابا این از لذت برای من، اصلا پولم نمیخوام، من خودم دوست دارم این کارو بکنم. اینم یکی از سوالاست. ولی deliberate practice طبق تعریف میگن باید توش زور بزنی. من که من همینجور وایستادم مریض نگاه میکنم نیست، مثلا میگم پرکتیس چجوریه، یه مریض میبینی، بعد که مریض رو دیدی میری ارزیابی میکنی، میری تو کتاب میخونی، به مریض بعدا فالو آب زنگ میزنی ببینم تو بهتر شدی یا نه، تو کتابچه خودت یادداشت میکنی، اون کاری که اون اساتید پیشکسوت پاتولوژی میکردن، نتیجه آزمایشاشو جمع میکنی، این میشه دلیبرت. ولی همینجوری نشستن این تو میاد رد میشه این میاد، این دلیبرت پرکتیس نیست. مثلا میگه اونایی که ویالون میزنن ضبط میکنن، بعد میرن ضبط خودشون رو گوش میدن و بعد ببینن کجاهاش خوب نبوده، دوباره میرن یه بار دیگه این کار، اینقدر این کارو هی بک اند فورس میکنن تا موفق میشن. و دلیبرت، اون لغت دلیبرتش خیلی مهمه، یعنی عمدی. جالبه تو تخمین دلیبرت پرکتیس، این برای بچه درس نخونا خبر خوبیه، میگه تقریبا تو یه روز 1 تا 1.5 ساعت ماکسیمم اکثر افراده. پس اینی که میای میگی من 8 ساعت درس میخونم، 8 ساعت درس نمیخونی، 2 ساعت درس میخونی، 6 ساعتش داری ورق میزنی، همینجور کاغذ رو چیز میکنی، خیلی هم نیست. برای همین معتقدن ساعتهای کار باید یه ذره کم بشه. اینی که من روزی 12 ساعت دارم مطالعه میکنم، نه، 12 ساعت دلیبرت مطالعه نمیکنی، چون خطخطی میکنی کتاب اون رو. اینم شاید یه پیام خوبی باشه. اون میزان تو باشگاه هم همینه، تو باشگاه ورزشی هم یکی میبینی مثلا 2 ساعت همینجور، واقعا دیدم با گوشیش داره ور میره اونجا نشسته با هم چت میکنه، یکی دیگه هم داره عرق میزنه بلند میکنه و اون رو وزنه سنگین هم بلند میکنه نفس میزنه، اون دلیبرته، نه همینجور بلگشتن. و این به مفهومی به نام افورت برمیگرده. تو ذهن خودتون یه لحظه رد کنین، افورت رو حتما تجربه دارین دیگه، پله بالا رفتن افورت میخواد، پله پایین اومدن افورت نمیخواد. یه معتاد یه حرف خیلی قشنگ زد، فکر کنم بهتون گفتم که گفتم مواد میزنی چه حسی داری؟ گفت میدونی وقتی مثلا پله داری بالا میری انگار داری پله پایین میری، یعنی effortless میشه. پس ببین سیستم خیلی قشنگ بود، یعنی ببین این معمای effort رو شما روش فکر نمی‌کنی، اینو عامیانه می‌بینی، نقطه مقابلش تنبلیه دیگه، laziness. effort یعنی این بین دو گزینه که یکی در آینده به شما پاداش میدهد ولی pleasure کمتر آنی دارد، اون رو انتخاب کنید که پلژر کمتر داره و پاداش بیشتر میده. مثلا شما الان بگین خب بیایم مثلا بریم بشینیم یه قهوه بخوریم، پلژرش بیشتره و افورت کمتری داره. در صورتی که الان ببینید این متن، الان به این الان متن رو ریهرس کن برای امتحانت. و اینکه این افورت از کجا میاد یه سواله. یکی از معماهای مغزه. اون انرژی روان شما از کجا میاد؟ چرا خسته میشویم؟ این یکی از سوالاته. آیا انگیزه است؟ آیا فانتزیه؟ مثلا یه چیز دیدن deliberate practice رو چجوری میشه تقویت کرد؟ میگن اگه بتونی فانتسایز کنی موفقیت رو، مثلا شما وقتی تو باشگاه داری ورزش میکنی، خوب چشتو بتونی ببندی، دو سال دیگه خودتو تجسم کنی که خیلی مثلا هیکل تنومندی پیدا کردی، اون انرژی میده بهت حرکت کنی. خودتو بتونی تجسم کنی یه جراح خیلی موفق شدی، رئیس یه بخشی، و هر چقدر بهتر میتونی تجسم کنی، میگن پرکتیس بهتری میتونی کنی. پس بعضیا میگن اصلا جینیوس ها شاید فانتزی قوی تری دارند و برای همین خوب میدونن، برای که میتونن فانتزایز کنن. بقیه که نمیدونن میگن حالا مثلا ورزش کردیم که چی، مثلا خب که چی، من نمیدونم برای چی داره چیز میکنه، ولی اون قشنگ میتونه ایدئالش رو تجسم کنه. پس فانتزی لایف شاید یه مسئله باشه.
خیلی عالی. فقط این که در همین در حاشیه همین سوالی که از دوستانمون پرسیدن، آیا این تلاش بسیار به هوش هم ارتباط داره؟ یعنی آدم هایی که هوش زیادی دارن میتونن ساعت ها به این تلاش ادامه بدن؟
بله، بله، بله.
خب خیلی ها هم هستن تلاش میکنن اما به اون موفقیت دست بدن.
ببین پیچیده است، ولی همون ضریب کم ارتباطه، ارتباطش خیلی کمه. برای همینه که اون پرکتیسیون در واقع معتقد شدن مفهوم هوش و آی کیو رو باید بذاریم کنار. یعنی معتقد بودن نه، همبستگی زیادی نیست. و شما هم نگاه میکنی گاهی اوقات یه چیز عجیب میبینی که افرادی که واقعا تو تستای هوش خیلی بالا نیستن خیلی پرکارترن، انرژی داره، اون سبک ذهنیش هست. چرا؟ اون سلف ایمپروومنت براش بیشتر معنی داره تا سلف اینهانسمنت. یعنی معتقده که من پایین جامعه ام، پس با تلاش کنم یه ذره بیام بالا، ذوق میکنه. ولی شما همیشه باید از کیان خودت دفاع کنی، اون کیان 1% رو دفاع کنی، حساس باشی به تریتوریت کسی نیاد. حالا برای که باز داستان رو پیچیده تر بکنم، یک روانشناسی هست به نام گرد گیگرینسر. گرد گیگرینسر یک کشف عجیب کرد، یک کتابم داره، کتاب خواندنی است، پر از مثاله. اسم کتابش اینه Simple Heuristics That make us smart. در واقع یافتارهای ساده‌ای که ما را هوشمند می‌سازند. یه جا نشون داده بود تبحر کمتر، سواد کمتر امکان موفقیت رو می‌بره بالا. حالا ممکن شما بخندید، ولی معتقد اکسپرتیز بالا گاهی اوقات نویز ایجاد می‌کنه. تو پرکتیس هم شما خواهید دید گاهی اوقات فوق تخصص بسیار آپدیت روی یه بیماری، خطای تشخیصش بیش از یه جی پی داره. ممکنه بگی چرا؟ میگه برای اینکه اون اینقدر با آلترناتیو های متعددی طرفه که میزان خطاش میره بالا. اون 100 تا سندروم میشناسه، در صورتی که اون یکی ممکنه 3 تا میشناسه و از نظر آماری امکان خطا کردنش اون بیشتر میشه. برای همین گاهی اوقات میری پزشک کم سوادتر، این یه پیچیده است، حالا اینو نشنم میگه گفته پزشک کم سواد بهتره، ولی پزشک کم سوادتر تشخیصش بهتره. مثلا در آورده بودن که مردم بی سواد آمریکا شهرهای صنعتی آلمان رو بهتر میتونن رنگ کنن تا خود آلمانیای تحصیل کرده، برای که اونها تا شهر زیادی بلد نیستن، دوست تو شهر تو ذهنشون هست و بعد بر اساس تصادف و بیت ریت تعیین اون سطح بالاتره. برای همینه که گاهی اوقات شما این حس رو میکنی که اون مغز اقتصادیه چرا نفهمید مثلا دلار داره میره بالا، اون یارو دلاله فهمید. برای اینکه میگه گاهی اوقات پارامترهای زیادی رو تو ذهنت داری که اون پارامترها گمراهت میکنن، ولی اون دو تا پارامتر بیشتر نداره. مثلا امروز صبح مثلا اخبار خوب بود یا بد بود، نمیدونم امروز جنگ شد یا نشد، ترامپ داد زد یا نزد، با این دوتا فقط بازی میکنه. ولی وقتی مولتیپل شما بازی میکنی این خطر رو داره. پس تا ذهنتون هم داشته باشید هایر اکسپرتیز گاهی اوقات به فیلیر بیشتر منجر میشه، یعنی شما شم عامیانت رو میگیره. این اصطلاحی است که بهش میگن گات فیلینگ، احساس شکمی. یا شما خیلی کتاب خوندی ولی من حس شکمی هست، من نمیشه این کار تو دلم میاد، تو کامی نمیشه، نمیدونم، من تجربه شما رو ندارم ولی دیمی میگم. پس یه دیمی بودن تو پزشکی به خصوص خیلی مطرحه، تشخیص دیمی، برای اینکه گاهی اوقات سواد زیاد شما ممکنه سنگینتون میکنه، اینم تو ذهنتون باشه.
خیلی ممنون استاد. یکی از دوستانمون گفتن مهمترین برداشت من این بود که فهمیدم سلف هندیکپینگ خیلی زیادی دارم، چه کار میتونم بکنم که این نگرش رو به حد توانم تغییر بدم؟
سلف هندیکپینگ خیلی پررنگه، میدونید. سلف هندیکپینگ مثال سادهش اینه که مثلا من نمیرم امتحان بدم چون ممکنه رد شم، من نمیرم درسشو بخونم واحدشو بگیرم چون ممکنه خراب بشه، من نمیرم مثلا کتابو ترجمه کنم، اومدیم نشد، تا وسط کار نشد، کسی چاپش نکرد، اومدیم مقاله که نوشتم ریجکت شد، و همین داری خرابکاری توش میکنم. و در واقع اون مهارتی که خیلی از افراد بحث میکنن اینه دیگه، که شاید یه چیز عامیانه باشه ولی واقعا لم قویه، که فیلیرها رو به صورت سلف ایمپروومنت ببینید دیگه. یعنی پوز بدید فیلیر زیاد داری و کم کم یه خورده فرهنگای فیلیری یاد بگیره، مثلا یاد بگیریم پوز بدین رو فیلیراتون، مثلا این همه کار کردم اینو نشد، این میدونی که اونم نشد فلان جا اونم رد شد، یعنی تمام این فیلیرا رو بتونیم. میدونم مردم پوز فیلیر نمیدن، ولی یه خورده فرهنگای توی این سازمانای خیلی متعالی مثل گوگل مثل اینا هست که پوز فیلیر بدید، مثلا این کارم کردیم نشد و ورشکستون رفت. و اگه شما دیده باشی بعضی از این بیزنسمن ها اتفاقا جزء افتخاراتشونه که آقا من فلان چیز چیزی از من خرید پولمون رو کل خودش رفت، مثلا 5 بار افتادم زندان. یعنی فیلیر هست که خطرناکه، باز برای های اچیورها این خطرناک تره. میدونی ریجکشن، یک کاری یه نفر کرده بود تو تد تاک هست، برید ببینید قشنگه. یه چینی تبار بود که رفته بود عمدن خودش رو در معرض ریجکشن قرار داده بود، یعنی یه کاری رو درخواست کرده بود که جوابش نه، و این میگه 100 روز این کار رو کرده بود، کارهای مختلف، مثلا رفته بود گاراش، من چند تا که یادمه تو این تتاکش هست جالبه، رفته بود توی مثلا پیتزا هات گفته بود میشه من اینجا وایستم به مردم بگم بفرمایید داخل، بود آخه رستوران چیز نیست که، این فست فودیه، گفت حالا من وای میستم بعد یه پولی هم به من بدین، یارا بار آقا حوصله نداره، انداخته بودنش بیرون. روز بعد رفته بود که همبرگرشو برده بود توشو خورده بود، بعد نونشو اینجوری کرد، آقا یکی دیگه میشه بذاری؟ گفت مگه نه، گفت خوردم. خب مگه ریفل ننوشتی؟ گفت ریفل برای نوشابه است، نه همبرگر. خب فرقش چیه؟ من مدیرو میخوام ببینم. دوباره انداخته بودنش بیرون. یه جا دیگه با گلدون رفته بود خونه یکی از افراد، زنگ زده بود گفته بود که من میخوام اینو گل تو حیاتتون بکارم، و جالب یارو گفته بود خب بیا بکار، من براش گل کاشته بود. یعنی میگه عمدن خودش را در معرض ریجکشن قرار میده و معتقد انسان به ریجکشن میتونه دیسنسیتایز بشه، سلف هندیکپینگ اونجوری درست میشه، یعنی عمدن کاری بکنید که فیل بشه. و جالب آخر سر گفت بعضیش فیلم نشد، رفته توی دانشکده، حالا شما برید تد تاکشو ببینید، به استاده گفته میشه من بیام اینجا تدریس کنم؟ اونا گفته بیا بکن. و عجیب شده، گفت آره چند ساعتی من در رانه حق و تدریس دارم، مثلا خودم هم باهم نمیشه دارم تدریس میکنم. و این یارو مثل که این از این چیزتر بوده، اون استاده بوده اشکال نداره درس بده ببینم چیکار میکنه، کلاس رو میدم دست رو ببینم چیکار میکنه، و درخواستای چیز داشته. این از ساده ها شروع میشه، سادهش مثلا میری تو مترو، آقا میشه بلنشی من بشینم؟ این مثلا اکثریت مواقع میگن نه دیگه. ولی جالبه این چیزی که از این تد تاک گفته بود اینه که بیش از اونی که فکر میکنی ریجکشن کمتر از اونیه که فکر میکنی. ببخشید منظورم اینه، یعنی اینکه شما بگید من میشه درس بدم، خودت بفهم چرا که نه، یا بیا گلدم میخوام بکارم تو حیاط شما، خب بیا بکار بیلچه اون ور ور خودت بکار، یعنی اصلا خونه غریبه، حالا شما این مثلا تو ایران الان زن ریسکی کار می‌کنی با مش ممکنه بزنه، ولی میخوام برم تو حیاط این گلو بکارم، جایی ندارم بکارم. اشاره
خیلی
عالی، متشکرم. Hypersensitivity to rejection، در واقع self handicapping درمانش اینه. و حتی یه سری کورس گذاشتن، این کورس ها تو خارج هست، یعنی من داشتم فکر می‌کردم اسم این کورس رو چی میتونم بذارم، مثلا کورس دوره آموزش پررویگری، مثلا چیزی بریم مثلا پررویی کنید دیگه، آقا مثلا من این لباس رو خریدم 5 بارم پوشیدم میخوام پسش بدم، نه آقا مگه میشه؟ نه حالا شما نمیشه پس بگیری، شروع کنی با یارو چونه زدن، نه میخوام من پسش بدم، و طرف خب طبیعتا فیلیر میشه، ریجکت میشی و چیز خواهی بود. ولی معتقدن که این یه دوزش توی جامعه لازمه، به خصوص برای اینتلیکچوال ها، چون اینتلیکچوال ها اون مرزهای خودشون رو میسازن، مردم عادی ممکنه اونجوری نباشن، ولی شما مثلا فیلیر میتونه براتون تروماتیک باشه، چون اون آیدنتیتی تاپ جامعتون رو ضربه میزنه. و برای همین شما مثلا فرض کن قهرمان دو میدانی باشید، حاضری هر دفعه برید اون سابقه بدید؟ بلکه مقامت خطره، یه بار خوب نتونی بدوی از یه اولی میافتی دیگه، برای همین تا اونجا که هست باید دیفنسیو باشی. دیفنسیو شدن شاید شخصیت شما هم نیست، جایگاهتونه، وقتی توی جایگاهی وایسادی خب هدف اگه ببری چیز خاصی گیرت نمیاد، ولی اگه ببازی از اون رنگت میافتی دیگه، این خیلی فرق آسیمتریک قضیه شما.
خیلی عالی. یکی از دوستانم پرسن، سوال من این هست که اگر همه 1% برترها در دانشگاه هاروارد هستن و از نظر ارسی و تلاش تفاوت بسیار کمی با هم دارن، پس با توجه به اینکه محیطشون هم عین همه، اختلاف اونها رو چه چیزی تعیین میکنه؟
اختلاف چیشونه؟
اختلاف این 1% برتری که در دانشگاه هاروارد هستن با توجه به اینکه از نظر بهره ارسی و تلاش و همطور محیط مشترک هستن.
آره، ولی خب ببینید تو خود اونها هم باز همون تفاوت ها هست دیگه. ببین ما 10 تا عامل اینجا مشخص کردیم و پیام ما اینه که واقعا اون یه عامل نیست. به عنوان یه فکت ساده تر بهتون بگم، اینجوری دیده بودن که های اچیومنت، دوستان دقت کنید، این یه عبارت ساده است، IQ وقتی بالای 120 میره سهمش ناپدید میشه، یعنی اون تئوریسین های کلاسیک آی کیو دیده بودن که آی کیو تا 120 اش، مثلا اگه شما آی کیو 80 داری، آره امکانی که تو یک ماتماتیک جینیوس بشی کمه، ولی وقتی میرسی به 120 دیگه 120ت با 180 با 170 دیگه فرقی نمیکنه. یعنی یه جوری اون یکی عوامل خودشون رو نشون میدن. پس در منتها الیه این توزیع زنگونه هوش، وقتی شما دیگه وارد اون 3% اول 5% اول میشی، دیگه اینی که سریعتر میتونی اینو تو ذهنت بچرخونی یا لغتها رو حفظ کنی دیگه اونقدر برات تعیین نمیکنه. و اونایی که تست هوش رو داشتن میگفتن آره اتفاقا کاربرد خوب هوش بیشتر تو اون رنج وسطه، که مثلا آره یه نفر رو میخواین شما به عنوان سرباز بفرستید پست بده، آیا این 80 باشه با 120 باشه، این دوتا با هم فرق دارن، ولی 120 با 170 دیگه فرقی نداره. یعنی اون دوتا منتهی الیه اثرشون ناپدید میشه. این متاسفانه برای عوام یه ذره سخته، هی اصرار میکنن نه این یکی 160 این 165 یه کارت بزرگتر رو میکنن این 180 اصلا اون آخر سرا دیگه اصلا اندازه گیریش هم ویگ میشه، چون دیدیم که جی فاکتور نداریم دیگه. یعنی حتی بعضی از تست های هوش جالبه، دیده بودن اون بالاها که میره استدلالا متناقض میشه، یعنی یکی میگه این عدد میتونه این یکی باشه. شما توالی اعدادی که از چیزایی بود که همیشه میذاشتن، مثلا 1 7 14 29 بعد عدد بعدی چیه، بعد میدن که بعضی از اونا که اون بالاستن اون یه استدلال دیگه میکنه و اونم استدلالش درسته، یعنی دیگه نمیتونی ریلایبلیتیش میاد پایین.
خیلی ممنون استاد. تو صحبتاتون اشاره داشتین که در واقع طرفداران تئوری اینکریمنتال پیوسته به دسته برتر از خودشون نگاه میکنن، اما میخواستم ببینم آیا این الگو برداری نیاز به هوشیاری هم داره یا نه، اینکه خب ممکنه این گروه بالاتر در یک سیستم غلط و با یک روش غلط به این موفقیت رسیده باشن. آیا الگو برداردن به این شکل هم درسته؟
ببینید یکی از چیزهایی که هست همینه که دیدین من یه عنصر تصادف هم اونجا گذاشتم و متاسفانه دیدین که گفتم واریانسش هم زیاده، کم نیست، یعنی جمع پرکتیس و هوش رو بزنی شاید تصادفه بیشتر باشه. یک متفکر لبنانی هست به نام نیکولاس نسیم طالب، یکی از افرادی که من خیلی دوستش دارم، یه لبنانی خیلی خوش فکره، اسم کتابش هست Fooled by Randomness، یعنی توسط رندومنس گمراه میشی. میگه سهم زیادی از اتفاقایی که میفته رندومه، مثلا شما هم ممکنه میگه چی شد فلانی مثلا نوبل برد، درسته که رندوم، نه این که تو خیابون یه دفعه نوبل بهش دادن، ولی تو اون جمع گروه واقعا تو یه جمع 20 نفره خیلی فرقی نبوده بین این، یه ذره با بقیه فرق داشته. یا اونی که تاپ میلیاردر میشه در مقایسه اونی که مثلا یه شرکت متوسط داره، یه جایی هست دری به تخته میخوره دیگه. و این تالرنس برای آنسرتنتی یکی از صفاتهای انسانیه، یه ذره صفت دردناکیه، ولی میخوام حالا نه این که بخوایم رفع و رجوع کنیم، ولی میگن تمام دنیا اینجوره دیگه. و در واقع life is not fair، دنیا خیلی عادلانه نیست، یک باوریه که به شما کمک میکنه تا باوریتون بالا باشه. و فکر نکنید فقط تو ایرانه که fair نیست، مثلا ببین کیا پول دار میشن، پول خدا داده دست کیا، ببین که همه ماشین هاشو اینا کیان، یه جوری تو تمام دنیا هم هست، دیدین که شاخص های آمریکاش هم داره خودشو نشون میده. پس تالرنس شما برای اینی که life is not fair یه مقدار خودش کمک میکنه که به greatness برسید، یعنی بپذیرید که آره همیشه جواب شما پاداش رو نخواهید داشت. و اینی که میگین بالا رسته قطعا اینطوره، یعنی الان شما قطعا شما متوجه ترامپ واقعا به خاطر هوششون بالا نرسید دیگه، یه در تخته خورده. حتی من تعجب میکنم اون چجور جزء 1% دانشگاهی بوده، خودش ادعا میکنه خیلی باهوشه، ولی شاید هم اعمال نفوذ باباش بوده، یه ذره مدارکشو دستکاری کرده تو هم یه برو قاطی بقیه، حالا یه نمره برات جور میکنیم بری از یه دانشگاه تاپ مدرک بگیری. ولی یه چیزی که یه ذره تو ذوق همه میخوره به خصوص اینتلیکچوال ها اینه که قدرت اصلی جهان دست یه افرادی ممکنه بیفته که خیلی هم تاپ نیستن، یعنی اون نه 1% نه 1% فکری هم، و اون عنصر تصادف همیشه اونجا هست. برای همین شما وقتی اونا رو میبینی همیشه این حس ریزنتمنت توی شما ممکنه شکل بگیره، ولی وقتی به این اینسایت داری که او مثل که نرماله همه جای دنیا اینجوریه. و بعد جالبه دیده بودن که خیلی از جاها اتفاقا سیستم دموکراتیک هم همینه، برای اینکه افرادی قاب اکثریت رو میرو باین که یه جوری به اونا شبیه ترن. شما ایدئال 1% شما لزومن با 99% بقیه جامعه ایدئالتون یکی نیست، برای اینکه اگر یک فیر الیکشن هم باشه گاهی اوقات این اتفاق میفته که اونا خب اونا کسی استفاده میکنه که شبیه خودش فکر میکنه. یه چیزی توی لیدرشپ هست که اتفاقا اون 1% از نظر پولیتیکال خیلی کم لیدرهای اصلی میشن. یافته جالبیه، چون اکثریت مردم باید بتونن باش کانکشن برقرار کنن. یعنی شما کم اتفاق میفته که مثلا یه تاپ نابغه ریاضی که داره نظریات چیز مطرح میکنه بتونه مثلا کانکشن عاطفی خیلی خوبی با 80% جامعه داشته باشه که دنبالش بیفتن.
خیلی عالی، ممنونم استاد. دیگه فکر می‌کنم به انتهای سوالاتمون رسیدیم، فقط آخرین سوال رو هم می‌پرسم. با توجه به اینکه تست‌های آی‌کیو بسیاری از انواع هوش مانند هوش هنری یا ورزشی رو نادیده می‌گیره، آیا ممکن نیست فردی با آی‌کیو زیر 120 تبدیل به برترین‌های حوزه‌ای بشه که تست‌های آی‌کیو در اون نقش می‌بینه؟
کاملا اینطور. بله، می‌دونی اونایی که خیلی طرفدار آی‌کیو بودن ادعاشون این بود، میگفتن مثلا چند مورد رو مثال میزدند، حالا مثالی که الان تو ذهنم هست، حالا دیگه ببخشید مثالش رو از فرنگ متناقض باشه، مثلا معتقد بودن لیدی گاگا 150 آی کیو که حالا معتقد بودن که حالا این چی است، و معتقد بودن تو فیلدهای هنر، آوازخوانی، رقص، موسیقی، اونایی هم که باز تاپن آی کیو بالاتر دارن و در واقع یه جی فاکتور ما داریم. ولی بعدن که اومدن بررسی رو دقیق‌تر نگاه کردن، دیدن نه، واقعا اون موارد بیش از حد اوور پرزنت شده. یه چیزی که راجع به لوئیس ترمان یادم رفت بگم اینه، تو همون گروه لوئیس ترمان 1500 تا هیچکی نوبل نبرد، و جالبه که لوئیس ترمان یه چند ده نفری رو کنار گذاشت که تو این چند ده نفر آی کیوشون قد اینا نبود که جزء گروه بشه، و تو اون چند ده نفر دو نفر نوبل بردن. یعنی ببین، یعنی فیل کرد، یعنی فیلیر خیلی بدی بود، یعنی اینکه دو تایی که این که مثلا فرض کن گفت 2300 تا دا، نه اینا دیگه نمرشون کمه، اینا دیگه جینیوس نیستن. تو اون 1500 تا هیچ کی نتونست نوبل ببره. یه آلوارز بود و یه کس دیگه که دقیقاً اسمش یادم نیست، دو تا نوبل اتفاق افتاد اونایی که این جزء در واقع رزرو استند بای بودن ولی این قبول نکرده بود. یعنی پس نشون میده که این هست. این معمایی که اینجوری سوال شما جواب داده میشه، آیا جی فاکتور داریم یا نه؟ یعنی یه عنصر جی هوش هست یا نه؟ اگه باشه پس اون کسی که حتی رقصنده خوبی هست اونم باید یک بالاخره تو ریاضیات هم یه سر باشه ببره. میگم چند تا مثال رو مرتب تکرار میکنن، یکی تو این کتابا رو بخونید، یکی لیدی گاگا رو میگن، یکی مادونا رو میگن، میگن این دو با مرلین مونرو که اینا ببین هنرپیشه بودن، خیلی هم هیستریانیک بودن، خیلی هم نمایشی بودن، ولی همشون بالای 150 بودن و 150 رو مثلا توی ابتدایی فهمیده بودن، ازشون تست گرفته بودن ولی مسیرشون جور دیگه رفت. من یه ذره با این قضیه مخالفم. من مالکوم گلدولی فکر میکنم وقتی شما هوشت مثلا تو ریاضیات بالاست، امکانی که بعداً برای اون یکی رشته هم شما رو فرا بخونن بچه باهوشی خودش بیشتر میشه. یعنی اون مربیه که میاد، خب از یه بچه که بچه این خیلی باهوشه، ببین ریاضی نمرش اون رو جدا میکنه برای چیز. یعنی این عنصر غیر مستقیم هاکیه که یادتون باشه رو باید در ذهن داشته باشیم. این شاید تو 7 سالگی یه ذره بهتر حرف زده، اپلیکیشن رو پر کرده و بعد رفته برای اون تالنت شو و اینا و بعد رفته تو هنر رو داشته. این خطر وجود داره. ببین این شکلی گفته میشه، میگه جامعه‌ای که خیلی آی کیو پروره، آی کیو بالاها بیشتر رشد میکنن. یعنی این خودش رو تقویت میکنه. یعنی وقتی شما میری برای موسیقی میخوای فردی رو ببری تو شو انتخاب کنی، بعد میگن این ریاضیاتش هم بهتره، آی کیوش بالاتره، یه بایسی پیدا میکنی اونو انتخاب کنی، احتمالی که اون به بالا هم برسه بیشتره. راستش بخوام این معما هنوز ذهن منو درگیر کرده و جوابش اینه، آیا جی فاکتور داریم یا نداریم توش؟ یعنی جی فاکتور داشته باشی یعنی حتی تو چیزایی که اصلا به آکادمیک ربط نداره، مثل رقص، مثل نمیدونم ورزش، اینا شما واضحاً باید باهوشترا که هوش ریاضی بالاتر دارن تو اونا هم بیشتر بدرخشن. که میگن آمریکایی‌ها میگن اینه، ولی میگن خب شما آمریکایی جامعه آی کیو زده هستی، یعنی انسان‌ها آی کیوشون رو با خودشون حمل می‌کنن. من تست دادم، می‌خوان یه جا استخدام کنن، او آی کیو خوبه رو ورزش استخدام کن، اینو بگو بیاد. میگن که نمی‌خوای ریاضیات کار کنی، می‌خواد ورزش کنی، باشه بالاخره با مشتری رو کار کنی. یعنی اون قضیه هاکی میمونه، باید فکر کنیم. برای همینه که بعضیا مثل کشورهای سوسیالیستی، مثل شمال اروپا و اخیراً جنبشایی که تو ایران هم داره شکل می‌گیره، علیه مفهوم استعداد درخشان وارد عمل شدن. میگه اصلا این استعداد، این مفهوم رو وقتی مطرح میکنی خودش انسانها رو طبقه بندی میکنه و انسانها که طبقه بندی شدن، اون موقع اونایی که تو طبقه خوب هستن مزیت پیدا میکنن، یعنی اسمشون باهوشه، در نتیجه همیشه فرصت ها بیشتر برای اونا فراهم میشه و اونایی که هستن کم کم ول میشن. یک آزمونی بود به عنوان حسن ختام بهتون بگم، طرف رو محاکمش کردن، یک مربی معلم ابتدایی بود، این کارو کرد. خود مثلا 40-50 سال پیش بود و جالب اون زمان خب این کارو میکردن و کار غیر اخلاقی بود. اون اومده اون سر کلاس اینو گفته بود که عمدن هم گفته بود، یعنی نه اینکه راسیست بوده، گفته بود که بچه‌ها یه مقاله خوندم اخیراً نشون دادن بچه‌هایی که چشماشون آبیه ریاضیات بهتری دارن و چشم مشکی‌ها نمیتونن ریاضیدان خوب بشن، برای همین اجازه بدین بچه‌ها رو دو دسته کنیم، چشم آبی‌ها جلو بشینن، مشکی‌ها عقب بشینن. و ظرف یک هفته نمره اون چشم مشکی‌ها تو ریاضیات به سرعت سقوط کرد، یعنی دیگه دادن اونا درس گوش نمیدن، اون عقب نشستن با هم دارن الواتی میکنن، اون جلو هم نشستن دارن تو مسئله حل میکنن. یعنی اون رول باهوشی که به اونا داده بود باعث موفقیتش شد. همین مثال رو راجع به سیاه‌پوستای آمریکا میزنن، یعنی با وجود این قضیه معتقدن که سیاه‌ها هر چقدر هم افراد میگن ما راسیست نیستیم، تو باورشون اینه که سیاه‌پوست شما اینتלקچوال نیست دیگه. و اگه دقت کرده باشین تازگی‌ها به عمد هالیوود این کار رو میکنه که اون هکره، کارشناس کامپیوتره تو پنتاگون نمیدونم اونی که کد میشکنه رو سیاه‌پوست میذارن که این استریوتایپ عوض شه، ولی باز مردمو ول میکنی باورشون اینه که اونی که مغز ریاضی و کد میشکنه معمولا سفیده، چشای آبی داره، لاغر، عینک چیز میزنه، اون که اون سیاه بزن با آدوره دیگه، کتککاری میکنه و برای تیراندازی و اینا خوبه. به میگن استریوتایپ فرهنگی، میگن جامعه ای که آی کیو ها رو تو استریوتایپ نابغه میذاره یه مزیت پنهان به اینا میده که در واقع اینا بعدن تو بقیه حوزه ها رشد میکنه، چون بهش میگن آی کیو بالاست. اینم انتهای صحبت.
خیلی عالی استاد، ممنون میشیم در این دقایق فقط صحبت های پایانی شما رو بشنویم، جنبندی و اینکه مطالب مهمتری که اگر لطف بکنین دوباره برامون بولدشون کنین، و با توجه به اینکه قرار بعدی ما دوشنبه یکم بهمن ماه خواهد بود، به نظرتون به چه موضوعی بپردازیم بهتر است؟
خیلی متشکرم. من خدمتتون از خدمت خسته هستم، فقط خیلی خلاصه میگم، من خواهشم اینه که درخواستم از این جلسات اینه یه جور اون ذهن بازتون رو حفظ کنید. همون مثالی که راجع به منسترویشن زدم، خب یه جور دیدن متفاوته دیگه، که اصلا قاعدگی طبیعی چند روزه، اصلا قاعدگی طبیعی نداریم، یعنی میتونه یه جواب باشه. یا همین مسئله ای که اینقدر عجیب بود که مثلا تو سه ماه اول سال هاکی پلیر ها به دنیا اومدن، مثلا چه ربطی داره به یکی، به اون که بگی مسخره کن، حالا چه ربطی داره آقا این چیه، مثلا استرولوژی، مثلا متولدین ماه فلان اینجوری هم متولد، ولی میبینی یه جاهای ارتباطای پیدا میشه. پس یه چیزی که خواهشم اینه که این یه درصد تاپ جامعه، یک هزارم تاپ جامعه، اون ذهن باز خودشون رو نگه دارن و یک تحملی داشته باشن به استراب آنسرتنتی. من خیلی از همکارایی که میان بخش روانپزشکی مضطرب میشن، چون اینا از بک‌گراند‌های هوشمند میان و میگن آها بالاخره نفهمیدیم، شما میگی اینه بعد میگی بعد اینه بعد اصلا نفهمیدیم. آره خیلی چیزا دیگه نمیشه فهمید، uncertainty، و بهش میگن need for closure، که بالاخره چی شد، بالاخره هوش هست یا نیست. جاستنش که بالاخره نداره. ذهن خودتون رو باز نگه دارید، creative thinking رو دامن بزنید، و این یکی برخلاف IQ اتفاقا به رشد کمک میکنه. یعنی اونایی که به cognitive closure نمیرسند، اصطلاحا میگه والا نمیدونم، از من هنوزم میپرسن که هوش موثره یا تکامل، نمیدونم، هنوز دارم فکر میکنم، اینا رشد بیشتری خواهند کرد. این اونایی که مفصل اپیفیزشون زود بسته میشه، قدشون کوتاه میشه، مفصل هر چقدر دیرتر بسته میشه قد بلندتری داره، فکرم هم اینجوریه. وقتی شما تو مثلا 20 سالگی به نتیجه میرسید، ژنتیک ثابت شده، بیولوژی هم هست، یه ژن هم هست پیدا شده، اینه دیگه، فکر کردن رو دور میذارید. ولی ببین هزاران مسئله است که آدم راجبش فکر کنه، از اینکه کچاپ واقعا چرا مزهش عوض نمیشه در صورتی که خردل عوض میشه بگیر، تا اینی که آیا واقعا اینا تو مغز ماست، نکنه اینا خطای آماریه، نکنه اینا اجتماعه، نکنه اصلا پوله، مثلا خب اون لایه پولدارترن، تغذیهشون بهتره، یه کارهای دیگه میکنه. اینا ذهن باز مهمترین چیزیه که شما باید بهش مسلح باشید.
خیلی عالی، ممنونم استاد. نکته پایانی میشه گفت از نکات طلایی این صحبت سخنرانی بود، و اینکه ممنونم از شما و همه دوستانی که در کنار بودن، در کنار ما بودن در این همایش. امیدوارم که بهره کافی رو برده باشین. ازتون درخواست دارم در پایان همایش نظرسنجی برای شما ایمیل میشه که ممنون میشم جوابش بدین و به ما کمک بکنین در برگزاری بهتر این همایش ها. امیدوارم که شاهد حضورتون در همایش‌های بعدی ما باشیم. همینطور همایش بعدی دوشنبه یکم بهمن ماه خواهد بود. تا اون روز شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
امیدواریم از شنیدن این قسمت از همایش های فصل اول گروه آموزشی بازتاب لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود، با دوستاتون، اساتیدتون یا حتی اعضای خانوادتون به اشتراک بذارید. این فایل ها رایگان هستن و برای به اشتراک گذاریشون هم محدودیتی وجود نداره. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی بازتاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazta.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس bazta.education مراجعه کنین.